حکومت ایران حق نداره برای دفاع از خود مجهز به سلاح اتمی بشه که مثلا از بیرون تهدید نشه، همون کاری که CIA در زمان حکومت مصدق با ایران کرد که با راحتی مثلا با هزینه 40,000-50,000 مصدق رو بردن و شاه رو آوردن و
نه بذارید. نه شما اگر اومدید این بحث رو بکنید بذارید همینجا نگهش داریم. شما ببینید، شما کاملا مطلبی که میفرمایید درست است، یعنی شما میتونید بگید یک، آیا کشورها حق دفاع از خودشون رو دارن یا ندارن، و پاسخ من به شما این است که بله. بعدم در جهانی که نمیدونم چند تا کشور به هر حال یه عده‌ای صاحب بمب اتمی هستند، میشه گفت که بقیه کشورها هم حق دارند بمب اتمی داشته باشند. این یه قاعده است. اما چندی قبل که باز خاطرم نیست، یک موافقتنامه‌ای رو بسیاری از کشورها از جمله ایران امضا کردند که در مسیر در حقیقت افزایش تسهیلات اتمی نیستند و به دنبال بمب اتمی نخواهند بود. یعنی اون قراردادی است که اونجا امضا کردند، در حالی که فرض کنید پاکستان یا هندوستان یا اسرائیل امضا نکردند و در نتیجه خودشون رو به اون موافقتنامه متعهد نکردند. ضمناً کنترلی هم که روی این وضعیت وجود داره از طریق انرژی به سازمان انرژی اتمی، اون رو هم پذیرفتن، در حالی که هر آن بخوان میتونن مثل که با یک بسلا نوتیس یا هشدار 3 ماهه از اون خارج بشن و در نتیجه هیچ گونه اختیاری به هیچ سازمان بین‌المللی برای دخالت در این کارا ندن. ولی مادام که شما عرض اولی که میفرمایید درسته، دومین مطلبی که هست این است که اگر شما در قراردادی شرکت کردید که ما چنین میکنیم، پس بر اساس قراردادی که امضا کردید میتونه موضوع در سطح بین‌الملل یا به هر حال کلی مطرح باشه. سوم، شما میتونید خارج از این نظارت بشید ولی همچنان میخواهید به دلایلی که از اون احتمالاً بهره میگیرید که مربوط به همکنون هست اونجا بمونید. اما وقتی که این بحث ها رو شما میفرمایید، گفتگو رو که درباره حق میگید، من باهاتون موافق هستم، ولی آیا ما در جهانی زندگی میکنیم که شما به صرف حق داشتن در حقیقت آزادی رو خواهید داشت برای انجام کاری که مبتنی بر حق شماست؟ اشکال کار اونجاست. یعنی الان گفتگوهایی که وجود داره این است که صرف نظر از اون قرارداد، برخی از کشورها پیامشون اینه و شما کاملا میتونید مطلب رو باش مخالف باشید و من شما رو میفهمم که میگن برخی از کشورها ماجرای در حقیقت داشتن بمبشون برای ما تحریک‌آمیز یا خطرآفرینه. اینکه راست میگن دروغ میگن و یا اصلا حق دارن این حرفو بزنن یا نه ماجرای دیگری است، ولی دارن این گفتگو رو میکنن. به همین جهت است که یه دولتی مثل امریکا میگه داشتن بمب اتمی در ایران برای ما یه خط قرمز است که ما مانعش میشیم. شما میتونید این رو به هر حال در صحنه قواعد و قوانین بین‌الملل مطرح کنید، ای بسا این حق رو به ایران بدن که او هم میتونه مانند کشورهای دیگه داشته باشه، ممکن این حق رو ندن. بعدم برفرض که حتی در جایی باشه که من تا اونجایی که میدونم در حالی که هست به این کارا دخالت نمیکنه، مثل سازمان ملل یا شورای امنیت، اون موقع برمیگرده به این که دو تا آدم در یه شرایطی که قانونی رو نمیپذیرن یا قانونی وجود نداره بر اساس احتمالاً تهدید و زور عمل میکنن و این دقیقاً اون چیزیه که اتفاق افتاده. خب از جانب برخی از کشورها از جمله ایران هم از نظر یه عده این حرفا به گونه‌ای زده شده که ما احتمالاً در مسیری قرار گرفتیم که کشور یا کشورهای دیگه‌ای رو بخوایم این گونه نداشته باشیم یا با حضور و وجودشون مخالفت میکنیم. بحث سیاسی عزیز، بحث نه اخلاقیه نه حتی برخی از اوقات قانونیه. این درست مثل داستان دادن و ندادن ویزاست که بحث اخلاقیش یه چیزه که به آدمایی که گیرن ویزا بدید، بحث قانونیش این است که شما گفتید خب به این آدم بدید، ولی وقتی گفتن نه این نه بحث اخلاقی نه قانونی بلکه بحث امتیاز و اجازه است که ما به هر کی دلمون خواست ویزا میدیم، دلمون نخواست نمیدیم. در این گونه مواردم در صحنه بین‌المللی فعلا چنینه. البته گفتم بس ببین که کدام بحث شما بخواید ادامه بدید، جوابا میتونه مختلف متفاوت باشه. اگر شما بفرمایید حق مساوی رو برای کشور قائل باشید، حق با شماست. اگر بفرمایید امضای اون قرارداد که منع در حقیقت توسعه و این نمیدونم اصطلاحش هم از خاطرم رفته، توسعه سلاح‌های اتمی است و دولت ایران و حکومت ایران امضا کرده و پایبندش خودش رو میدونه، خب موضوع منتفی است. اگر بپذیرید که میتونن از نظارت بین‌المللی بیرون بیان با یک بستا فقط اختیاریه و بعدن از هر نوع این که کنترلشون کنن که شما دارید یا ندارید خودشون رو آزاد کنن، اینا تمامش چیزایی است که در مقابلشونه. ولی آخر کار ما در صحنه بین‌المللی متاسفانه از یک طرف اعمال قوانین بین‌المللی به مراتب پیچیده تر و ناممکن تره تا حتی قوانین داخلی، تازه اون وقتی است که بخوایم انجامش بدیم یا اگر بخوایم انجامش ندیم. به همجه است که میشه گفت که در چه حدی شما میخواید این بحث رو بکنید. البته همطور که اشاره فرمودید دست درباره استفاده از انرژی هسته‌ای نیست برای برق یا هر چیز دیگه یا موارد پزشکی، بلکه بس فقط در جهت ساختن بمب اتمی. حالا با توجه به اینا این مطلبی دارید، خوشحال میشم بشنوم.
بله، اگه آمریکا قصد کنار گذاشتن رژیم ایران رو نداره که میگه نداریم، پس چرا تضمین لازم رو به رژیم نمیدن که شما تولید سلاح اتمی تو کنار بذار، ما هم تحریما رو لغو میکنیم، شما به کار خودتون ادامه بدین. اینو اگر این اطمینان لازم رو رژیم ایران داشته باشه، من حد میزنم که این تولید سلاح اتمی رو کنار بذارن.
حالا بذارید من شما یه سوالی بکنم، شما که از سالی آگاه هستید. اولا شما فکر میکنید ماجرای این که دولت امریکا بگه آیا هیچ، چون میشه همیشه بگه که ما هیچ کاری به رژیم شما نداریم، شما فرضتون بر این است که اونا رفتن به دنبال سلاح‌های اتمی رو بر اساس قول و قرار حتی امریکا، چون ممکن کشورهای دیگه زیر بارش نرن، قبول میکنن؟ فرض بفرمایید امریکا اومد این حرفو زد، ولی فرض بفرمایید اسرائیل این حرفو نزد، ایرانی ها میگن چون امریکا قول داده ما اون رو میذاریم کنار؟ شما بر حدی که میدونید
برابر خب امریکا و اسرائیل در یک راست حرکت.
نه نه خب نه، اینجوری بحث نکنید. فکر کنید یکشون میگه بله، یکشون میگه نه. انگلستان گفت نه. ببینید ما در این زمینه اگر بخوایم ساده انگاری کنیم متوجه هستم، ولی بیاد واقع بینانه مسئله رو مطرح کنیم، چون هدف اون درک واقعیت. نه شما میخواید استفاده تبلیغاتی ازش بکنید، نه من اصلا برام معنایی داره، چون واقعیت است که بالاخره آخر کار تعیین کننده است. یعنی میخوام بگم موضوع به این سادگی ها نیست. و برم خود از سالی اشاره ای کردید، ببینید اساس تفکری که یه دهی دارند، منم خیلی باش مخالفتی ندارم، اینه که داشتن یه دونه یا چهار تا بمب اتمی ارزش دفاعی از نظر کشور رو نداره، ولی ارزش دفاعی از جانب رژیم رو داره. یعنی همون چیزی که فرض کنید کره شمالی است که با داشتن چند تا بمب هیچ اجازه نمیده کشورها بیان، برای که حرف این است که اگر شما بخواید حکومت من رو زیر خطر ببرید، من از این بمبام وقتی در حال مرگم مرگ شما رو هم موجب میشم. و بنابراین تضمین برای حکومت ها و دولت ها هست، برای نظام و سیستم هست، ولی برای جامعه نه. برای که اتحاد جهان شوروی حالا با 10,000 یا 15,000 کلاهک اتمی هم سقوط کرد. چرا؟ برای که مسئله داخلی بود. اما حتی اگر اتحاد جهان شوروی به جای 15,000 تا یا 10,000 تا 5 تا کلاهک اتمی یا بمب اتمی داشت، کشورهای دیگه بهش کاری نمیتونن بکنن، ولی مردم خودش موضوعش متفاوته. بنابراین ماجرا رو باید مشخص کرد که آیا این داشت میل به داشتن از نظر کسی که میدونه و میخواد بحث بکنه برای حفظ سیستم و نظامه یا برای حفظ کشور و مردمه. به نظر میرسه برای کشور و مردم به درد نمیخوره، برای اینکه احتمالاً همچین جنگی در بگیره همه بازندن. برای حفظ نظام هست، بنابراین گفتگوها تو اون سطحه که مطرحه. و الا اتحاد جماهیر شورای با داشتن 10,000 تاش 15,000 تاش هم وقتی فرو ریخت، ولی نه به خاطر تهاجم خارجی. حالا شما یه صحبتی فکری بفرمایید، بذارید پیام ها رو با هم بشنویم، بعد اگر مطلبی هست من در خدمتم. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
او مای گاد، چرا قیافت انقدر دربه داغونه؟
رو موتورسیکلت بودم بد جوری تصادف کردم.
اوه، تصادف موتورسیکلت هم خیلی بد جوری.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و برا میشناسم که تخصص او فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستن و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال و وضعیتت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
یه ساده تر بگم، 818 همش نو.
راست میگی، 818 همش نو.
دکتر کامران یدیدی.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه های درمان به حساب گرفته می شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
برای آشنایی بیشتر با پروگرام های US Army، ارتش موظف آمریکا و پیوستن با آن، همین چهارشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر با من کریستوفر کرمانی باشید. و برای اطلاعات بیشتر با تلفن 877-793-7493 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر، اگه آمریکا یا اسرائیل بالاخره تصمیم بگیرن که به ایران حمله کنن، که جناب عالی دیروز فرمودین این 5% امکان داره، به 10% هم نمیرسه، این فاجعه به کجا کشیده میشه؟ چون شوروی هم گفته که به اسرائیل اجازه نمیده از فضای سوریه استفاده بکنه، باید چین اونجا خب میبینه که خیلی منافعش به خطر میفته، کشورهای مثل ترکیه هم که خودشون جز به قول فرمایش خودتون از ناتو ها هستن، اونا چه عکس العمل نشون میدن و سناریوش تقریبا به کجا کشیده میشه کلا؟
ببینید، من اولا همطور که اشاره فرمودید فکر میکنم این کار، این اصطلاح رو به کار میبرم، بده، غلط، خطرناکیست و هیچ دلیلی براش نیست. و بعد از اون همطور که شما گفتید و باتون موافقم، هیچ فایده ای هم من برش مترتب نمی بینم، مگر گروه خاصی. من فرض کنید بمب دارم میخوام بفروشم، میتونم بمبمو بفروشم، ولی این اگر بذاریم کنار موارد جزئی و خاص رو یا حتی کوتاه مدت رو، یه چنین اقدامی حتما درست نیست. و دلیلی هم که چون اشاره کردید من دیروز گفتم، به نظر من به هر حال درست است که در جهان یه مقدار به خود نیچه اوباش حکومت میکنن، ولی این اوباش حداقل یه ضرب و جمعایی هم میکنن که خیلی دست به خطا و اشتباهای بزرگی نزنن. و به این دلیل است که من موضوع جنگ رو با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی دنیا و معادله و موازنه قدرت و این یه جوری حتی صلح مسلح واقعی نمیبینم. اما اگر شما من بفرمایید که حالا اگر شد چه میشه، خب این خیلی جنبه‌های مختلف و متفاوت داره، برای اینکه موضوع حمله اولا یک ابعادش مهمه و زمانش. خب این میتونه یک ابعاد درست مثل کاری که اسرائیل علیه فرض کنید سوریه یا عراق در جهت مراکز اتمی داشت انجام بشه، که البته موضوع ایران کاملا با اونا مختلف و متفاوته و در نتیجه حتی یه مدتی هم میتونستن انکارش کنن، یا مثلا تا اونجایی که من خاطرم هست سوریه اصلا قبول نمیکرد همچی اتفاقی افتاده. یعنی اینقدر یه مثل یه جراحی کوچک است که فرض کنید یه خالی رو از بدن من و شما در میارن، شادم بیهستش کنن یا اصلا درد نداشته باشه، من شما اصلا نفهمیم، و بعدم ای بس اصلا اون کسی که خارش رو در آوردن اصلا حاشا کنه. و در نتیجه اصلا موضوع اینقدر ساده بگذره. یه زمانی است که میتونه، نه اینکه من باوری به این دارم، به جنگ جهانی تبدیل بشه، اشاره‌ای که شما کردید. پس برمیگرده به اینکه واقعا ابعادش و مدتش چیست، بعدم به کجا هست. برای اینکه شما یکی میتونید فرض کنید این حمله رو، چون یه اشاره‌ای هم شما داشتید، من خیلی هم با نظرتون مخالف نیستم که این بازی‌ها برخی از اوقات شاید در تهش به نوعی برهم زدن سیستم و نظام و رژیم باشه، خب دو جوری این حمله خواهد بود که نظام رو فرو بریزه. یعنی فرض کنید مراکز اصلی قدرت هست، command and control هست، و به نوعی فلج کردن اون چیزیست که توانایی اداره ایران رو داره، نه مسئله دفاعی و یا حمله. یه زمانی هست که نه، این مراکز مراکز اتمیه که خب اون یه قصه دیگری است و با خودش موضوعهای دیگری داره. یه زمانی هست که بسته به این که ایران خب به هر حال یه کشور بزرگی است با یه مقدار امکانات و توانایی‌ها، واکنش اونا چیه، و اگر یه توانایی هوایی یا دریایی یا به هر حال پیاده و نظامی رو دارن، این رو در چه زمینه‌هایی علیه چه منافعی که مربوط به غرب یا حامیان غرب هست، یا فرض کنید در این زمینه عربستان یا قطر یا حتی امارات متحده ممکنه به کار بگیرن، یا حتی اسرائیل، خب اینا خودش خیلی از خود از نظر نظامی گفته میشه که ممکنه یه مقداری شما تصمیم رو برای اولین تیر بگیرید، ولی دیگه بعدن برای آخرین تیر و نتیجه خیلی وضعتون نامشخص است و شما تعیین کننده نیستید. بنابراین اگر به من بفرمایید که این وضعیت سبب میشه که یک طوفان و بحرانی به وجود بیاد، من اون احتمال رو زیاد میبینم، مخصوصا اگر توی محاسبات مربوط به این موضوع اشتباه بشه. فرض بفرمایید که درست، البته اوضاع خیلی فرق کرده، ولی مانند جنگ ایران و عراق که ممکنه در آغاز اونگونه که من به خاطر میارم، حمله عراق رو به عنوان اینکه شاید رژیم رو ساقط کنه یه عده باش موافق بودن، ولی وقتی که بمب ها آمد و شهرهای ایران رو مورد حمله قرار داد، اون وقت دیگه نه کسی بود نه کسی جرأت میکرد که با حمله عراقی ها موافق باشه، و بنابراین مردم در کنار حکومت زمان قرار گرفتن و ارتش و سپاه پاسداران به هر حال وظیفه ملی و میهنی خودشون رو در دفاع از کشور انجام دادن، و با وجودی که دست بالا رو عراقی ها داشتن، یه مقداری به دلیل شجاعت و کمک هایی که البته از خارج هم گرفتن، اونا رو ظرف مدت کوتاهی که فکر کنم به 2 سال نرسید، سر جای خودشون نشوندن، و البته خب فرصت هایی پیدا شد که حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم و از مسیر خارج بشم. آیا یه چنین حمله‌ای یک سبب این میشه که مردم کنار حکومت و دولت قرار بگیرن، یا درست چون مردم مثلا اونا رو مسئول میدونن ابدا به کمکشون نیاد، یا اصولا این برهم ریختگی با توجه به شرایط خاص ایران که به هر حال در خاورمیانه امروز همینقدر که اهرم قدرت یه مقداری نقش خودش رو نتونه ایفا کنه، هر چیزی میتونه به هم بریزه، و بعدم تازه این مشخصه کشورهای امروز است که چون غالبا سیستمی که داره مردم رو اداره میکنه، روزی که سیستم از هم پاشیده بشه، اداره مردم دیگه ممکن نیست. یعنی من بارها عرض کردم یه شهری مثل لس آنجلس، چون من یه صحبتی هم با برخی از دوستانی که اینجا دستن در کارن داشتم، حرفشون این است که ما با 10,000 تا پلیسی که در شهر لس آنجلس داریم میتونیم 3-5% شهر رو کنترل کنیم، تازه از گارد ملی و بقیه کمک بگیریم ظرفیت کنترل 10% داریم، ولی اگر 15% لس آنجلس توی آشوب بره هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. تازه ما برای اینکه به این آشوب دامن نزنیم مجبوریم عقب نشینی کنیم و از صحنه خارج بشیم. یعنی میخوام به شما بگم امروز در مقابل خروج و خروش مردم، هیچ سیستمی هم به دلیل ناتوانی هم به دلیل تردید افراد در کشتن، اون هم به صورت آشنا و مرتبط، اصلا عملی نخواهد بود. اینه که آیا فرض کنید یک بمباران موقت یا کوتاه شرایط رو آنگونه میچرخونه که مردم پشت سر حکومت قرار بگیرن یا حکومت رو ساقط کنن، هر دو ممکنه، اون وقتی شما میتونید درباره صحبت کنید که اطلاعات داشته باشید. و من بارها رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم، من کمی کمی یا آگاهی هایی برای چون درسش خوندم امتحانش دادم ناچار دارم، ولی اطلاعات رو زیاد ندارم. و اگر یک کسی اطلاعات رو به من بده، شاید اون موقع بتونم هم نتیجه گیری کنم، هم به خودم جرأت و جسارت پیش بینی رو بدم. برای اینکه به هر حال اگر شما مدعی هستید که گفتگوی علمی دارید، این میتونید پیش بینی بکنید که دیگه بحث علمی ندارید، بحث به هر حال نظری دارید و خب اونو میشه کاملا فهمید. به همین جهت است که اینکه من بفرمایید که این ماجرا ممکنه تا کجا پیش بره، خدمتتون عرض میکنم میتونه بسیار سخت و سنگین باشه. البته شما چون یه اشاره فرمودید و در یه قاطعیتی در کلامتون بود، من اصولا به دلیل اینکه حکومت‌ها رو در چارچوب منافعشون می‌بینم و البته کمی غرور ملی یا بین المللیشون و یا پرنسیب و ارزش‌هاشون و البته اصول اخلاقی که در سیاست امروز اصلا خبری نیست، میتونم بگم که اتحاد جماهیر شوروی، ببخشید روسیه یا چین تا یه جایی ممکنه مثلا از حکومت سوریه یا ایران دفاع کنن که در چارچوب اون منافع باشه، ولی اگر قرار باشه منافع رو به هم ریخته ببینن و ضمناً در مقابل این مخالفت به هر حال فشارهایی به خود اونا وارد شه، برای که اونا هم همچین اقتصادهای محکم و پابرجایی ندارن. حتی نگاه کنید حداقل یکیشون که روسیه هست فرو ریخته و الان اشکالات و اختلافات داخلیش هم کم نیست و بعدم اگر بخواد در صحنه بیرونی باشه که حالا به دلیل غرورش که از یک کسی جانبداری کرده یا منافع کمش که نمیاد منافع بزرگتر رو از بین ببره و آبروی خودش از بین ببره. من امروز رو خط تلویزیونم عرض کردم چون پرسشی مطرح شد، اگر میزان تلفات در سوریه به 12 یا 15 هزار برسه، من بعید میدونم که دولت چین و روسیه به دلیل وجهه عمومیشون که در سطح جهانی چه در داخل و خارج دارن بتونن همچنان از حکومت اسد دفاع کنن و یا جانب او رو بگیرن. و به همجاست که همکنون وزیر امور خارجه روسیه در دمشق هست برای که شاید به یه توافقی برسن که این ماجرا رو که البته بدون پایین اومدن اسد به نظر من ممکن است به آخر برسونن. پس یه چیزایی رو دارن از دست میدن برای که چیزای دیگر رو به دست بیارن. ولی اگر فرض بفرمایید توافقی صورت نگیره و این ماجرا ادامه پیدا کنه و میزان کشتار 6000 برسه به 12 یا 15 هزار، حالا بر اساس آماری که چند اندازه دقیق است نیست، ولی با همین نسبت من مطمئنم که در صحنه جهانی کسی نمیتونه در شورای امنیت وتو کنه، برای که اون وقتی که تمام وجهش رو از دست میده و تازه از اونام اگر بخوان که همکاری کنن، همطور که حتما بهشون گفتن یه امتیازاتی اینجا و اونجا از تایوان گرفته تا فرض بفرمایید موارد دیگری به روسیه گرفته میدن و در مقابلش این داد و ستد رو میکنن. یعنی امروز کشورهای بزرگ درگیر معامله و مبادله با هم هستن. مثلا وقتی اصول اخلاقی انسانی نیست، وقتی که حتی ارزش‌های انسانی جایی نداره بلکه ارزش‌های ملی و محلی برخ از قواعد ضد اخلاق جایگزین شده، وقتی که منافع اینترست تعیین کننده عامل اصلی دوست و دشمنه، خب در اینجا شما نباید خیلی فکر کنید که اگر وزیر امور خارجه روسیه یا چین یا امریکا حرفی میزنه این حرف حرف اول است و آخر است و تا پای جان اونجا ایستاده. نه، اینا تا پای حتی نیمه نانی هم پای این حرفاشو نایستادن. این است که در موازنه و ارزیابی اوضاع باید جانب اعتدال داشت و چیزی که خطرناکه اینه که من و شما به دلیل چیزی رو دوست داریم یا درست میدونیم بخوایم چشم روی واقعیت ببندیم و اون وقت گرفتار میشیم. و این اون چیزیست که در بحثای سیاسی اگر هدفمون درک واقعیت هست و واقعا یه شناخت درستی، باید گوشها رو تیزتر کنیم و چشمها رو یه مقدار دقیقتر که واقعیت رو ببینیم، بعد بگیم حالا این واقعیت رو دوست داریم یا نداریم. بنابراین اگر به من بفرمایید که این جنگ اگر اتفاق بیفته چگونه است، البته از نوع خیلی بد تا نوع بد داره، چون همش به نظر من بده، ولی اینکه گریبان مردم ایران و ایران و کشورهای اطراف و حتی کشورهای دیگر رو تا چند روزه میگیره یا نمیگیره نمیدونم، ولی احتمالش هست. یعنی همونطور که گفتید اگر احتمال جنگ رو من 5% و حد اکثر 10% ببینم، احتمال یا آشفتگی اون منطقه رو خیلی بیش از اینها میبینم اگر جنگی اتفاق بیفته. و این همون دلیلی که فکر کنم یک اتفاق نمیفته، برای اینکه هیچ کس به این راحتی ازش برنده بیرون نمیاد، مگر گروه‌های خاص یا محاسبات غلط. و الا اینکه من به شما بگم بیا سر چهارراه ماشین رو به هم بزنی، فقط امید من این است که ماشین من چون فرض کنید بهتر و محکم‌تره من سالم میمونم. میدونین هم چی قاعده ای نیست، همون ماشین ناسالم شما ای بسا فقط به خاطر یه دونه ضربه ای که به سر من توی این ماجرا میخوره منو میکشه، ولی شما سالم از همون ماشین ناسالمتون میاد پایین. پس چجوری آدم میتونه به دلیل اینکه فقط من یه قدرت بیشتری دارم خودشو درگیر یه خطر اینچنین سخت و سهمگین بکنه؟ و به نظر من نمی کنم. مثلا دلیل تمام بازیایی هم که تا به حال شده و میشه، نه تنها در خصوص ایران و بقیه کشورها، بلکه اصولا در صحنه بین‌المللی از همین جاست. و الهی قرار بود موضوع اینقدر 5 بیشتر از 4 بود، خب 5 میزد 4 رو از بین میبرد. ماجرا این است که این 5 خیلی از اوقات ممکنه نصف بشه و اون 4 ممکنه دو برابر بشه. پس میتونیم از یه همچین جدالی بازنده در بیایم. به هر حال من و شما به عنوان ایرانی، من فکر میکنم شاید اگر زعمای قوم، سیاستمداران جهان، این سوداگران زر و زور و زر که من با همشون مسئله دارم، من و شما به عنوان یه انسان اول یه اصول اخلاقی انسانی مطرحه و بعدم هر وقت که فکر کردیم این جنگ ها اشکالی نداره، خود و خانوادمون رو در وسط اون بمباران ها ببینیم، اون وقت باید گفتیم اشکالی نداره، خب من یه ذره بیشتر میتونم حرفای شما رو بشنم. ولی اینکه شما برید تو اونا رو بزنید تو بکشید تو جاده رو برای ما هموار کنید تو گلم بکارید تو ما بدن تشریف بیاریم، خب اون یه مقداری خیلی اخلاقی انسانی نیست. و بعدم امید من این است که یه جوری مسائل رو بتونیم حل کنیم، چون به نظر میرسه در دنیا امروز این خطرها جدی است. مطلبی که شما گفتید رو من رو به یاد برتراند راسل در کتاب آیا بشر آینده‌ای داره میاندازه، هزمن فیوچر، میگه اگر بشریت تا امروز خودش رو نتونسته نابود بکنه از ناتوانیش بوده، امروز که دانا و توانا شده میتونه خودش رو نابود کنه. شما نگاه کنید، بشر نتونسته خودش از میان ببره چون نمیتونسته، امروز این بشر دانای توانا میتونه خودش رو نابود کنه. بنابراین خطراتی از این قبیل اصلا نمیشه دست کم گرفت. و اصولا رجز خونی ها و توپ و تشر ها یه مقدار کار بچه هاست، یه مقدار کار آدم مسته، آدم جاهله، آدم نابالغه. و متاسفانه امروز به قول نیچه جهان قلمرو باشه. از نظر علمی هم میشه گفت واقعا دنیای ما دنیای نوجوانیه، یعنی کارهایی که همه این کشورها میکنن اصلا یه مقدار بازیای کودکانه، یه برخی از اوقات بیمارگونه، انحرافی افراطی تند غیر قابل قبول است، که امید اینه که یه ذره در این گونه موارد یه مقدار واقعیمین تر باشیم و ملاک اون یه مقدار اصول اخلاقی هست. حالا اگر یه وقت دیگه دلتون خواست، چون میدونم مطالبی هست، چون من بقیه رم دارم به یکی دو نفرم در همین زمین هم که صحبت داشتن، صحبت اون رو یه وقت دیگه ادامه میدم. ولی متشکرم از شرکت.
یه سوال کوچیکی که دیگه داشتم، هر چقدر که وقت اجازه میده میتونین راجب این سوالم قرد میکنم. یکی از گویندگان خیلی توانای آمریکا به نام رندی رود که بسیارم تحلیلگر خوبیه، میگفت که دولت آمریکا همه کاری الان داره برای اسرائیل میکنه، فقط به شوخی هم میگفت فقط مونده که بره اسرائیل رو ماساژ بده. این آیا به خاطر اینه که قدرت یهودیای آمریکا بالاست، یا آمریکا هم اسرائیل رو اونجا قربانی کرده به خاطر منافع خودش که مثلا میلیاردها دلار سلاح به کشورهای عربی بفروشه از ترس لولو خورخوره اسرائیل؟
همه این حرفا نه، من بذار جوابتون کوتاه بدم. به نظر من همه این حرفا جایی داره. ببینید اصلا بحث علمی بحث درصده. شما اگر بحث بفرمایید 30% شاید حرف کنم از این حرفاتون زیر بارش بگید 3% میفهممش، 5% میفهمم. یعنی شما درصدی باید بحث بکنید. ولی مثلا این که الان فرض کنید شما شب منو شام به خونتون دعوت میکنید، چقدرش میخواید از من چیزی یاد بگیرید یا چقدرش قصدتون این است که یه حرفایی رو به من بقبولونید؟ خب اینا هر دوتاش ممکنه دیگه. ولی اگر یه چیزی شد 90%، اون موقع نیت شما و هدفتون رو مشخص کنید. ولی اگر 2-3% هم اون تو شرط تا برخی از وقت میشه پذیرو. تو همه این حرفایی که زدید یه کوچک بسا جزی از واقعیت و حقیقت وجود داره، ولی مسائل یه مقدار در حدی که تصمیم گیری میگیره بیش از این درصدا میخواد، یعنی بالاتر از اوناست. ولی این دو سه تا مطلبی که اشاره کردید همش هم گفته شده، هم به هر حال به مقدار زیادی معنیدار هست. ولی آیا چون ببینید همینقدر که شما میگید اسلحه میفروشه درسته، ولی میدونید با فروش اسلحه اون وقت بقیه کالا رو نمیتونن بفروشن، یعنی ماشین نمیتونن بفروشن، یخچال نمیتونن بفروشن، مبل نمیتونن بفروشن، برای که اوضاع وقتی بده بقیه چی؟ وقت بعد بقیه اقتصاد دچار اشکال میشه. این تئوری که فقط این کشورها اسلحه صادر میکنن مال گذشته بود، هنوزم درسته، ولی مسائل دیگه هم هست. حالا یه وقت دیگه تشبیه با هم صحبت میکنم. برای خوش شما
متشکرم،
ممنون از محبت. تمنام شنگار عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
همین یک شنبه دکتر پژمان ابراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پژمان ابراهامز. آیا بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی‌آیید؟ آیا صورت حساب‌های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی‌های شرکت‌ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می‌آیند تا بدهی‌های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404
SPCA LA Specialty Spay Neuter Center will spay your feeble cat for just $20 during February's Beat the Heat campaign. That's right, $20 spays for female cats in Los Angeles during the month of February while funding lasts. Visit SPCALA.com for more information or call 323-730-5303. That's 323-730-5303 and mention Beat the Heat to receive the special $20 offer. A message from Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Los Angeles, SPCA, LA.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین. شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه هر روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی Hills, Downtown Los Angeles, Woodland Hills, Corona Del Mar, Elisa Viejo, Westwood و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسبی باشد. mypaninicafe.com
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که فردا شب چهارشنبه 8 فوریه کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد در شهر ایرواین اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی تقریبا نزدیک جمبوری و مین برگزار خواهد شد. همچنین کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و زحمت، افسردگی، اضطراب و خشم و عصبانیت پنج شنبه 9 فوریه در گلندل در 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس نزدیک هاروارد و لوئیس برگزار خواهد شد. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته عرض کنم که اگر کشتی سولد اوت بشه، ما هم کابین یا اتاقی نخواهیم داشت. این است که اگر مایلید لطفاً اقدام کنید. و بالاخره آقای دکتر محسن محمدی چهارشنبه 8، 15، 22 و 29 فوریه از ساعت 3-5 بعد از ظهر کنفرانسی در باره نورو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD، افسردگی، استراب و وسواس و معالجه از طریق نورو فیدبک رو به رایگان خواهند داشت. ولی دوستان باید لطف کنن، تلفن کنن، جای خود رو رزرو کنن. محل برگزاری 16001 خیابان ونتورا در انسینو هست و شماره تلفن های دکتر محمدی 818-451-6666 هست. 451-6666 جای خود رو در یکی از این روزهای چهارشنبه 3 تا 5 بعد از ظهر لطفا رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام علیکم آقای دکتر.
بله
هستم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
من یه سوالی داشتم در رابطه با دخترم 17 سالشه. ما اون موقعی که موف کردیم به آمریکا 6 سالش بود. اون الیمنتری سکول در اینجا شروع کرده. اون در الیمنتری سکول خوب بود. همه درسش همه چیزش خوب بود تا موقعی که رابطهش با دوستانش تا موقعی که کم کم رفت به میدل سکول و های سکول. حالا من فوکوس من بر اینه که این تمام دوستانی که داره، حتی دوست پسری که داره، همه دوستان آمریکایی هستن، ولی بچه های خیلی ناز، بچه های خیلی خوبی هستن، میان تو خونه من رفت آمد داریم باشون، درس خونی هستن، ولی کم کم دیگه این از فکر میکنم، شاید من حساسیت نشون میدم، میخوام نظر شما رو بپرسم، از کالچر ما فکر میکنم دور میشه، یعنی یه دوست همزبون نداره. من یک بار خواستم حرف رو باش باز کنم، شروع کنم حرف زدن، اون وقت خودش گفت که ماما تو موقعی که من 6 سالم بوده و برده اینجا، حالا داری کامپلین میکنی که من مثلا دوست ارمنی زبون ندارم. اون وقت من گفتم نه، من نمیگم دوستان مثلا یه خوب نیستن، یا ولی میخوام کالچر خودتو حفظ کنی. حالا من میخوام ازت میخوام
که حالا سب کنه زبون این کالچر خودتو حفظ کنی. یک کالچر این راه و روش زندگی ای خوبه، خب میشه همه جا داشتش حفظش کرد. متوجه حرفتون هستم، ولی شما کارهایی که باید میکردید نکردید. حالا اومدید اون روزی که شما میتونستید تا حدودی تعیین کننده باشید، تصمیم گیرنده باشید، دخترتون رو با دخترای ارمنی، با دخترای ایرانی در ارتباط بذارید، ببرید بیارید تو دوستیاشون دخالت بکنید. اون زمانی که شما میتونستید اصلا تعیین کننده باشید، شما میتونستید یه شبکه از 4 تا دوست خوب برای دخترتون در 6 7 سالگی ارمنی و ایرانی فراهم کنید، و بعدم اگر یه ذره انتخاب رو درست میکردید و بچه های خوبی بودند و جاتون هم عوض نمیکردید و اونای انتخاب میکردید که اونا مانند شما پایدار بودن، ای بس الان تمام دوستای دختر شما میتونستن ارمنی یا ایرانی باشه. اما روزی که من و شما موقع این کار نکردیم و بچه ها رو به هر دلیلی که نمیدونستیم یا نمیتونستیم رها کردیم، حالا در 17 سالگی دیگه اصلا وقت این گفتگوها نیست. فقط شما میتونید کمی او رو به محیطای ایرانی ارمنی ببرید که بچه ها به زبان انگلیسی با هم ارتباط دارن، اونجا احتمال این که هم علاقه من بشه هم دوستی پیدا کنه هست، و الا اینکه برو دوست ایرانی یا ارمنی پیدا کن احتمالا یه درخواست غیر ممکنه.
ولی آقای
فایده نره بحث این که از فرهنگ دور بیفتی نیفتی هم، برای مثل من به شما بگم از تاریخ یا تمدن دور میفتی، شما میگید خیلی ممنون برای میری دنبال کارتون، فرقی نمیکنه برای بچه‌ها. یعنی اصلا معنی نداره این حرفا. من به شما بگم شما میدید الان دارید از تاریخ عقب میافتید، بهتون بگم از تمدن دارید دور میشید، شما یه بله مرسی ممنون. یعنی ببینید عزیز، شما قرار بود اون موقع این کار بکنید نکردید. حالا باز جمله برزگم، تنها راه شما بردنش هست نشون دادن یه جایی برنامه خوب جالبی که بچه های ارمنی ایرانی هستند و به زبان انگلیسی هست. چون دختر شما باید از اون طریق که خودش رو از اون راه میشناسه با اونا ارتباط برقرار. بعد ممکن است که دوتا اتفاق بیفته، هم فعالیتاش اونجا بیشتر کنه، هم یه مقدار به زبان ارمنی و فارسی که بلده و یا به هر حال کمی باش آشناس بیشتر و بیشتر درگیر بشه. ولی ما روزی که بچه‌مون آوردیم تو امریکا که دیگه راجع به یه فرهنگ دیگه خیلی نمیتونیم حرفی بزنیم، بلکه بعدم ای بسا ما خودمون اونجا در اون فرهنگ نموندیم یا بیرون اون کردن یا از اونجا گریختیم. حالا یه دفعه اینکه تو باید ایرانی باشی حرف خوبی است، ولی باید مواظب باشیم تا چه حد پیش میریم. ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم اولا فرهنگ یعنی راه و روش زندگی، هیچ تقدسی نداره. دوم اگر یه چیزی خوبه در نظام فرهنگی ما که به عنوان خوب باید به بچه‌ها داد، اگه بده باید کنارش. میخواد ایرانی باشه، میخواد ارمنی باشه، میخواد آمریکایی، من بچه‌ام دلم نمیخواد هیچ ویژگی فرهنگ ایران رو یا آمریکا رو که بده اصلا داشته باشه، و خیلی هم خوشحال میشم که ویژگی‌های خوب فرهنگ امریکا رو بچه های من داشته باشه، خوب ایرانی که به هر حال منم ایرانیم. بنابراین ملاک ما خوب و بد و درست و غلط در این زمینه ها، و الا این کار درست نیست. اینکه باید آشنا باشن یه مسئله است، اینکه اگه شما تو ایران بودید و بچه‌تون اصلا نمیخواست با هیچ ایرانی ارتباط برقرار کنه یا ارمنی، جای گفتگو داشت. اما تو امریکا خیلی از اوقات بچه‌ها در جریان داشتن ارتباط با ایرانی، حالا هم از ارمنی یا غیر ارمنی، مسئله دارن و درخواست درست نیست. بعدم اگه من شما فکر کنیم خوبه که به نظر من هست، مفیده که به نظر من هست، شما فقط ببریدش به محیط‌های ایرانی ارمنی که زبونشون در آغاز یا بیشتر بچه‌ها انگلیسی حرف میزنن، که دخترتون احساس نزدیکی بکنه و رابطه، نه اینکه بره اونجا بگه من اینجا غریبم اینا کیان، که مسئله باشه.
بله،
به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنون.
رادیو ایران بفرمایید.
الو دکتر.
بله بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من خودم این مشکل شخصی داشتم دارم، یعنی که خیلی نسبت به رفتار دیگران حساسم.
یعنی چی حساسیت عزیز؟
من میخوام یه مثال خیلی کوتاه بزنم. یا
بفرمایید، خوشحالم.
ببینید، من دکتر مثلا تو دانشگاهی که درس میخوندم یه بار آژیر آتش روشن بود که البته اعلام کرده بودن که این آزمایشی است. من می‌خواستم وارد ساختمون بشم، یکی از استادا شروع کرد داد زدن. و بعد این استاد هر موقع منو توی دانشگاه میدید به من چپ چپ نگاه می‌کرد. و مثلا این اتفاق 6 ماه پیش افتاده و من هنوز هی بهش فکر می‌کنم و اذیتم می‌کنه.
نه ببینید، شما قرار بوده که مثلا وارد نشید وقتی آژیر بلند میشه؟
قانون ما اینجا درس ایمنی می‌گذارونیم و یکی از موارد نوشته شده چون دانشگاه شیمی است احتمال خطر زیاده. در دوره دیدیم که حق نداریم این کار بکنیم.
نه خب فهمیدم، یعنی شما به حساب خودتون با توجه به آگاهی که داشتید یه قاعده و قانونی رو شکستید، درسته؟
بله.
حالا شماره یک. دوم این که فرض رو بر این میریم که اون استاد به شما نگاه کرده، اون استاد اگر نگاه کرده باشه دو دلیل داره، یکی این که تو قانون شکنی، یکی این که تو نمیفهمی.
بله.
مثلا خارجی هستی. هر کدوم از این دو تا باشه اشکالی نداره. اولا من اگر فکر کنم تو نمیفهمی چون ایرانی هستی، خب بعد همونطور که شما هم نمیفهمید که ایران و ایرانی چیه. من درسته انگلیسی یا فرانسه بلد نیستم، ولی تو هم فارسی بلد نیست. بعد از اون چپ چپ نگاه میکنه، خب بکنه، اینقدر چپ چپ نگاه بکنه که تو کور تا کور بشه. ببین عزیز، شما چرا به او گیر دادید؟ اصلا این استاد به شما، من قبول ندارم چپ چپ به شما نگاه میکنه، برای که مگر دیوونه باشه؟ ای دیوونه است، خب از دیوونه نگاهتون کن. ای آدم عاقلیه که آدم عاقل به خاطر اینکه کسی قاعده و قانونی رو شکسته هر دفعه میبینتش چش چپ چپ نگاه نمیکنه. مثل که اگر ایشون روی ذره تون رفت یا یه جو پلیسش گرفت، شما تمام مدت هر وقت نگاهش کنید میگه خاک رو سره. پس درست نیست. بعدم تازه نگاه میکنه بکنه. ممکنه من بگید ایشون که به شما چپ چپ نگاه میکنه کجای شما درد میگیره؟ هیچ. پس بنابراین شما چرا حساسیت دارید؟ یعنی حرفی که میزنید راجع به خودتون درسته. ببینید عزیز، ما تو این دنیا نیومدیم که مردم از ما راضی باشن یا احساس خوبی داشته باشن یا راست راست نگاه کنن یا چپ چپ نگاه کنن. ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم. ملاک و موضوع اصلی ما اینه که کار درست و خوب و مناسب رو میکنیم. دیگران خوششون آمد و راضی بودن، چه خوب. بعدشون آمد و ناراضی، چه بد. ولی ما همچنان کار درست و خوب خودمون. شما در اینجا یه اشتباهی که خودتون قبول کردید، همون موقع هم شاید باید یه جوری اگر دلتون میخواست، اگر نه هیچ، به اون آدم ابراز میکردید که متاسفانه توجه نکردید، متاسفید و تمام. اینکه او چه میکرد دیگه مسئله شما نبود. الانم به نظر من اصلا شما، من که 3 ثانیه بعد از یه همچی چیزی به این موضوع فکر نمی کنم، چرسه به چند ماه که یه آدمی فکر کرده من اعتناب قانون ندارم یا فکر کرده من اینقدر نادان و نفهمم که متوجه نشدم و به خاطر اون منو کوچک و حقیر میبینه. خب ببین، یه آدمی که اصلا زندگیشو گذاشته و یه خاطره ای از من رو تو مغزش نگه داشته، هر وقت منو میبینه حال خودشو بد میکنه که بتونه حال منو بد بکنه، یه بدبخت بیمار دیوونه گرفتار که منو نمیتونه از ذهن خودش بیرون کنه. صبح تو غروب من درم آزارش میدم، بنابراین هر وقت شما رو میبینه این آزار رو میزنه بیرون. اما شما مخصوصا وقتی که علیه شما کار مشخص دردآور رنجاوری که همه دردشون میاد و رنجشون میده، میاد یه حرفی مشتی به شما میزد یا یه لگدی به اتومبیل تو میزد، میفهمیدم. ولی وقت به شما چپ چپ نگاه میکنه بکنه، من اینبار شما میتونیم بریم تو مهمونی بگیم مردم چرا به من اینجوری نگاه میکنید؟ بعدم اذیت نشید ها. اگر این مسائل در شما اینقدر جدیه، این علامت گرفتاری و حتی بیماریه. یعنی میخوام بهتون هشدارش رو بدم که من شما نگاه کنین، فرض کنین آقای اوباما رئیس جمهوری مملکت بره یه جایی که 10 نفر جمهوری خواهان، بهش چجوری نگاه میکنن؟ اصلا الان تو انتخابات امریکا بزرگترین عامل این که کیو انتخاب کنیم برای از حزب جمهوری خواه بر اساس حرفایی که میزنی این است که کی میتونه اوباما رو شکست بده. نه کار داریم که خوبه، نه بده، نه به درد میخوره یا نمیخوره، کی احتمالا در صحنه انتخابات ملی امریکا میتونه اوباما رو از کاخ سفید بیرون کنه خودش بره اونجا بشینه. شما فکرشو بکنید. وقتی که بعد آقای فکر کنید آقای اوباما صبح تا شب همینجوری داره قصه میخوره که اینا به من اینجوری گفتن، یا مثلا فرض کنید 100 میلیون یا نمیدونم 150 میلیون یا 120 میلیون هرچی جمهوری خواه یه امریکایی او رو نمیخوان، پس بنابراین اگر هر وقت میره پشت تریبون میخواد حرف بزنه با چی کار بکنه؟ یعنی با صورت خودشو پنهان کنه؟ نه عزیز، شما از این فکرها در بیاد. اولا اگر آدم اشتباهی میکنه تو زندگیش بلافاصله اشتباهشو میفهمه، میپذیره، ای به کسی باید معذرت بخواد، بخشش بخواد و یا مسئولیتش رو بپذیره و جبران کنه اعلام میکنه. بعدم بعد از اون هیچ، ما همیشه ناقصیم، همیشه اشتباه میکنیم، من همیشه اشتباه کردم، من روزی نیست که اشتباه نکنم، تا آخر عمرم خواهم کرد، درباره حتی موضوعی که میدونم، اونایی که نمیدونم که خودش داستان دیگری است. ولی اینکه شما بشینید که مردم درباره شما چه نگاه و نظری دارن، خب داشته باشه، شما از پا در میاد تو زندگی، شما که قرار نیست به صورت چشم زندگی کنید، بقیه رو ببینید و خودتون یادتون برید. اصلا من فرض شما رو میگم که درست، اگر یه همچین کسی، اولا یه بیمار بدبخت گرفتاره که بی خودی شما رو برده تو مغز خودش گذاشته خودش رو رنج میده، چون امکان نداره اگر خودش رو رنج نده شما رو رنج بده. هیچ وقت من نمیتونم شما رو آزار بدم و اذیت کنم اگر خودم رنج نبرم. بنابراین اگر من هر وقت به شما گوشه‌ای میزنم، کنایه‌ای میزنم، نگاهتون میکنم، چشممو کج میکنم، چپ میکنم، هر کاری میکنم، معلومه دارم رنج میبرم از دست شما. خب خیلی آدم باید بدبخت و بیمار باشه که بره یه سیخ و میخی تو مغز و وجود خودش بذاره، خودشو رنج بده، بعد دلش خوش باشه که برخی از وقت این میخ رو هر وقت شما رو پیدا میکنه میزنه به شما. خب شما اگر یه ذره به نظر من باهوش و عاقل و خوب باشید، هرگز براش باعث تأسف، براش اظهار تأسف میکنید، دلتونم براش میسوزه، ولی از سیخ و میخ او که به شما آسیبی نمیرسه، اوست که داره رنج میبره. و به همجه هست که تو این گونه موارد بی‌اعتنایی راه درسته، و اگر قرار باشه شما بخواید اذیت بشید، که فرض رو بر این بگیریم که او از کار شما همچنان ناراحتی که من بعید میدونم که خب اون به هدفش رسیده، من چرا باید خودم رو تحویل دشمن بدم؟ مثل این مونه که کسی تیری به سمت شما شلیک کنه ولی نخواد به شما بخوره، شما بپرید بگید که مستقیم بزن وسط مغز من یا قلب من، یا تفنگو از دست او بگیرید خودتون شلیک کنید. تو چرا عوضی زدی؟ خب عزیز، ما قرار از خودمون دفاع کنیم، ما که قرار نیست خودمون بنازیم دست مردم، و الا آدم بیمار، آدم بدبخت، آدم گرفتار، آدم حسود، آدم بدجنس، آدم کینه‌توز، آدم گرفتار فراوونه که قرار باشه مخصوصا بدونن که با حرفشون و یا کارشون به شما آسیب میزنن ولتون نمیکنن. برخی از اوقات هم وقتی بهش گیر میدن و آبسس میشن از پا خودشون در میان. شما به من بگید یه جا یکی رو میخواید اذیت کنید، خودتون اذیت نمیشید، میگم حتما این کارو بکنید. امکان نداره. شما هر وقت که دیگری رو کوچیک میکنید، تحقیر میکنید، آسیب میزنید، گوشه میزنید، کنایه میزنید، نشون دهنده این است که درد دارید. اصلا خشم بدون درد و ترس اصلا ممکن نیست. یعنی هر زمان اون آقا اگر این کارو داره با شما میکنه، اون استاد، بدونید که آدمی است که داره رنج میکشه و در این حال یه وحشتی داره از یه چیزی عجیب و غریب، مثلا از خارجی ها یا از این جوونا یا از این بیقانونی، یا میترسه از این که این بیقانونی سبب بشه که سر چهارراهی که بزنه بکشتش. یعنی امکان نداره شما یه همچین خشمی رو در هیچ آدمی ببینید بدون درد و بدون ترس. بنابراین اوست که گیر و گرفتار، اونی که باید بره کمک بگیره. شما چیکار دارید؟ اصلا راه کنید. حالا نه، باید ازت یه خواهشی بکنم عزیز. شما به پیام ها رسیدم، باید صبر کنیم و پیام ها رو بشنویم، صحبت رو من ادامه بدید. بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
تصادف فقط برای من و شما نیست، ولی اگر خدایی نکرده برای من و یا شما اتفاق بیفته، فقط یک نام را به خاطر بسپارید: پیام شایانی، وکیل تصادفات، و من اولین، مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی پیام شایانی، تا پایان رسیدگی به پرونده‌تان همراه و هنگام شما خواهم بود. 310-777-777-9 310-777-777-9.
آقای شان صداقتی از ایدن مموریال پارک همین جمعه در ساعت 10:30 در مورد قیمت‌های استثنایی و شرایط آسان ماه فوریه با شما صحبت می‌کنند. 818-326-40-40.
با فعالیت‌های سازمان غیرانتفاعی کانون هنر ایران آشنا شوید. برگزاری برنامه‌های هنری فرهنگی جهت معرفی هنر و هنرمندان ایرانی از سراسر جهان و معرفی و پشتیبانی از هنرمندان جوان ایرانی. برگزاری کارگاه و کلاس‌های موسیقی با همکاری برجسته‌ترین استادان و کارشناسان موسیقی اصیل ایرانی. برگزاری کنسرت‌ها و دیگر رویدادهای هنری با توجه به کیفیت برتر در ارائه، اجرا و مدیریت. PersianArt.org. برای آگاهی از برنامه‌ها و ثبت نام در گروه‌های موسیقی درمانی و کلاس‌های موسیقی ما با شماره 310-499-1477 تماس گرفته و یا از وبسایت PersianArt.org دیدن کنید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
بازم تاکید میکنم خیلی خوشحالم فرصت نصیبم شده باهاتون صحبت بکنم.
منم همینطور عزیز.
دلیلی که آقای دکتر خدمتتون زنگ زدم، من خواستم از خدمتتون بپرسم این همه خشم و عصبانیت در پاسخ یا با یادآوری رفتار دیگران، از کجا این انرژی از کجا میاد؟ و خیلی سعی کردم جوابشو خودم تا حدودی پیدا بکنم. مطالبی هم که شما فرمودید خیلیش، یکی دو موردش حداقل، یکی دو مورد اولی بود که خودم سعی کرده بودم درک بکنم و پیدا بکنم. من به 5 تا مورد رسیدم، میخواستم نظرتون رو در موردش بدونم. تیتروار اگه اجازه بدین خدمتتون بگم.
بفرمایید.
اولیشو شما اشاره کردین، به خصوص الان که من حدود 5 سال خارج زندگی میکنم، احساس میکنم دیگران کاملا، یعنی اگه کسی مثلا به من بد نگاه بکنه، به خصوص اگر یه خارجی باشه، حتما اون درسته و این احتمال رو نمیدم که اون اشتباه میکنه یا اصلا اون شاید آدم بد اخلاقی باشه یا اون اصلا شاید امروز سر یه مسئله دیگه عصبانی باشه یا مشکل داشته باشه. البته همه ماجرا نیست، من اگه تهرانم باشم یکی بهم چپ چپ نگاه بکنه مشکل گرفتاری هست، ولی قطعا این مسئله ایرانی و خارجی که شما فرمودین کاملا درسته و در مورد من صدق میکنه. حتی شاید بیانش کمی دردناک باشه، ولی من مثلا وقتی سفر میکنم به تهران میگم خب حالا دیگه من مثلا انقدر میفهمم که اگه یکی سرم داد زد، مثلا اون اشتباه میکنه، من اشتباه نمیکنم، ولی مثلا در خارج از کشور احتمالاً طرف خیلی بیشتر از من متوجه میشه، حالا چون خارجی یا چون من.
نه ببینید عزیز، اتفاقاً حرفتون درسته ولی با سر جاش قرار. بذار من به شما بگم، من با دوستای عزیز یک ماه بود اومدم امریکا، خب، و رفتیم یه جایی بود، یه میشه گفت یه باقی بود، یه محلی بود، و بعد ما رفتیم یه مقداری چیز خریدیم، عرض کنم کنتاکی فراید چیکن شاید بود، به هر حال جوجه خریدیم آوردیم نشستیم یه جایی داشتیم میخوردیم. من بعدن دیدم این یه امریکایی بودن، اتفاقا دکترای روانشناس هم بود، دیدم که اون امریکاییه بعد از این که چیز خورد، بعد از این که جوجهشو خورد، استخونشو پرت کرد اونجای جنگل مانند بود، تو اون جنگل. منم وقتی اینو دیدم، خب بعدش منم کلینکسمو پرت کردم، ولی دیدم اون رفت کلینکسو برداشت. و یه بحثی بعدن مطرح شد، فهمیدم که حرفشون این بود که اونو میشه پرت کرد برای که جزء طبیعته و میره، مثلا این زمان کلینکس رو نمیشه. خب من با این آشنا نبودم، من فکر کردم وقتی آشغال میشه ریخت دور، هر آشغالی میشه ریخت دور، وقتی که نمیشه خب نمیشه، و چون دیدم اون میریزه خب منم به خودم اجازه دادم این کارو بکنم. در حالی که شما اگر اینجا باید بپذیرید که برخی از اوقات اتفاقا موضوع همینه که من و شما با یه چیزایی در امریکا روبرو نیستیم که روبرو میشیم و باید از دید اونا به موضوع نگاه کنیم، ولی این رو به عنوان ای به خودمون نگیریم. همطور که دیدید تو صحبت من، خب اونا فارسی بلد نیستن، اونا تو تهران بیان رانندگی که ما بلدیم بلد نیستن. من خاطرم از اولین باری که امریکا اومده بودم، باز وقتی رفتم تو مغازه یکی اومد جلو گفت می آی هلپ یو، من اصلا عصبانی شدم، تو کی هستی میخوای من کمک کنی؟ بعد فهمیدم که این اون چیزی که من نظرم هست غلطه. تو امریکا خب اون میخواد اصفهان جنسش رو بفروشه و واقعا به من کمک میکنه از ذره وقت، بعدم قصد من، فرض من این بود که یکی کسی که میاد میگه می آی هلپ یو، من فروشنده است، حتما حق بازه. پس فکرم نه، میتونه کارو برای من تسهیل کنه، مثلا وقتی قیمتا ثابته، میتونید دنبال چی میگردی؟ این به جایی که من 10 دقیقه 5 دقیقه بگردم پیدا کنم، من این برای سر اونجایی که هست. خب ببینید این نگاه های متفاوت هست، ولی اینا رو باید گذاشت به عنوان اینکه هر جایی راه و روش خودش رو داره، تا اینکه فکر کنیم ما عیب داریم و ایراد داریم. شما هم طور که خودتون گفتی تو ایرانم ممکنه اینجوری فکر کنید، اینجا خیلی بیشتر، و البته معلومه که بعضی از ما یا بعضی از جوامع عقده ای درباره ارزش ملی و ملیتشون و مردمشون دارن و یا یه گروهای رو برتر و بالاتر میدونن. حتی من یه دیر رو میشناسم که اگه بهشون گفتی چرا ازدواج کردی، مال اخیر رو نمیگم، خیلی گذشته، حرفشون بود که آدم زن امریکایی داره، شوهر امریکایی داره، این دیگه خودش، یعنی ببین ما کی هستیم، سر جای خودش باید قرار داد. تفاوته هست، باید ازش هم آموخ. شاید هم واقعا بعضی از اوقات اونا از یک کاری مربوط ما تعجب میکنن. خیلی چیزاست که در امریکا اهمیت داره، ما در ایران بهش اهمیت نمیدیم یا برعکس. میفرمودید
آقای دکتر، دومین مورد که شاید یه مقدار متفاوت باشه، شما تو مثالتون فرمودین که حالا اگه کسی چپ چپ نگاه میکنه با آدم آسیب نمیزنه، ولی اگه لگد مثلا به خود آدم یا ماشین بزنه داره یه آسیبی وارد میکنه. من یه نگرانی دیگه یا یه احساس خشم دیگه هم اینه که وقتی یکی به حقم به گونه‌ای تجاوز میکنه، حالا تو مثالی که الان خدمتتون مطرح بود، خب آسیبی به من نمیرسید اگه من بهشم بیادم، من احساس میکنم من توانایی این که حقم رو بگیرم ندارم.
خب نه، اینو نباید اینقدر بزرگ. اولا مسائل حق نیست، خیلی از اوقات فقط یه ترجیحه. دوم اینکه شما یه فرض دیگه‌ای بکنید که قرار نیست همه جا برید حقتون رو بگیرید، برای که اولا کی گفته این حق شماست، و بعد از اون حق در حقیقت تعریف میشه یا بر اساس قانون یا عدالت، و این بحث پیچیده‌ایه. از اون گذشته شما برای گرفتن حق که نمیتونید هزینه های سنگین بکنید، اون موقع تبدیل میشید به یه خروس جنگی که سر هر چیز باید بجنگید، و این ماجرای جدی است. علتش هم این است که بسیاری از ما به دلیل آسیبای کودکی یا ویژگی های خشم و عصبانیت ممکنه برای یه چیز کوچکی که حتی یه لیوان آبه یا یه دلاره تا پای مرگ بریم یا دیگری رو تا پای مرگ بکشیم. اینا نشان دهنده واقع بینی و مسئولیت و یه مقدار قابلیت انعطاف و نسبی گرایی سر این مسائل نیست. شما یه فکر مطلق دارید، و بعدم نه تنها فکر مطلق دارید، همونطور که بارها عرض کردم، اینو تبدیل میکنید به کسی که باید مجازات بشه. یعنی عرض کردم یه نظام ذهنی 8 مرحله است از نظر من که بسیار از ما تو وجودمون کاشتیم، و بنابراین وقتی کسی از نظر ما کار بدی میکنه، ما او رو به اشد مجازات تنبیه میکنیم. و خب این اساسش از اول تا آخر اشتباه عزیز. آدما به حق شما تجاوز، مثلا زندگی یه مقداری تجاوزه، همینقدر که یه آدم بی خودی اومده تو فریوی در رانندگی میکنه، شما که کار داری تو مانعتونه، ولی میخواد بری سرش بجنگی، تو چرا اومدی تو خیابون؟ مگه میشه این چیزا رو کشف کرد؟ و میشه این وقت بند شما کوشش کنیم وقت مناسب رو انتخاب کنیم، راه مناسب انتخاب کنیم که کمتر به ترافیک بخوریم، وقتی هم خوردیم. ولی حالا که نمیتونیم این سوالو مطرح کنیم که چرا اینا اومدن تو خیابون، و بسیاری از اینا اصلا بیکارن یا بسیاری از اینا بیمارن و میان، و بعدم چرا این آقا آهسته میره، چرا اونقدر تون میره؟ خب شما اگه بخواید صبح تا غروب همه رو تصحیح بکنید که چیزی برای صحت خودتون باقی نمونه، از پا در میایید. یه موارد مهم اساسی است که پرینسیپل اصول اخلاقی وظیفه و مسئولیت دفاع رو دارید، ایستادن رو دارید، بله. ولی حالا فرض کنید یک کسی فکر کرد که موزی یک کسی انداختال تو مثال قبلی، و یکی گفت چرا آقا انداختی؟ خب درسته شما ننداختی، ولی سر این که نمیشه قشقرق بپا کرد، بله تازه اون خطا کرده، شما رو بی خودی متهم کرده، حالا شما چرا میخواید یه اشتباهی رو اشتباهات او بکنین. و اصولا یه همچین نگاهی نگاه یه آدم خشمگین و عصبانی و طلبکاره. یعنی اون خشمگین طلبکار ناراضی مسئله است اگر من بخوام هر حرفای شما بهش توجه بکنم و این شما رو از پا در میاره و درست هم نیست. نه اخلاقی است، نه انسانی است، نه عاقلانه است، نه واقعی است، نه قانونی است. برای اینکه هر جا آدم بخواد یقه همه رو بگیره، درست بسه که من تو فریوی که میرم هر کی تون میره دنبالش برم که آقا چرا تون میری همه رو به خطر میندازی؟ خب اینم حق شماست. اصلا چرا من نگران کردی با سرعتت؟ من میشه این کارو کرد عزیز. یک کمی از این که ما دادستانیم و مسئول تنظیم همه چیز هستیم، مثل برخی از وسایل ارتباط جمعی که فکر کنن حالا باید همه جهان و جهانیان رو اصلاح کنن. نه، یک کمی باید دونست حد و مرز ما کجاست و بعدم اصولا زندگی با یه مقدار قابلیت انعطاف و فلکسیبیلیتی همراهه. حتی شما در خصوص بچه هاتون وقتی قرار ساعت 8 بخوابن، حالا اگر یه ذره چونه زدن که بشه 8:30 که نمیشه قشقرق بابا کرد. کی گفته اصلا قانون 8 درسته که حالا بشه سرش ایستاد؟ سوم
آقای دکتر، یه مورد دیگه که من بهش پی بردم در مورد خودم، احساس کردم مثلا من وقتی که از زندگی مثلا با نامزدم ناراضیم یا از کارم ناراضیم، به شکل وسواس‌گونه‌ای به رفتار و برخورد با دیگران فکر میکنم. یعنی انگار شده یه مسئله‌ای که هر موقع من هر جا مشکلی برخورد کردم سریع یاد اون مسئله میافتم و ازش حرص بخورم. حالا نمیدونم تا چه حد.
نه، دنبال این میرید که خودتون عصبانی کنید. برای که اولا احتمالاً نگران میشید، میرید سراغ افکاری که در ذهنتونه که شما رو نگران و بعدن عصبانی کنیم. نه، ببینید، شما اداره و کنترل خودتون ندارید عزیز. شما اگر دستتون و پاتون در اختیارتون نباشه احتمالا میتونید بمیرید و کشته بشید. یه روز آدم پاش در اختیار خودش نباشه، میره از اینجا، میره رو پشت اون، میره جلو ماشینا، تصادف کنه، میمیره. میره چطور ممکن آدم مغزش در اختیار خودش نباشه؟ و به همین جهت است که بزرگترین گرفتاری همینه. اینه که اساس خوشبختی، مطالعه 25 سال راجع به خوشبختی نشون داد که اصلا تنها شرط و فرض اولیه خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاهی. من باید خودم در اختیار خودم باشم. من که نمیتونم از یه موضوعی در یه جایی هست دنبالش برم یا به خاطر اینکه او رو میخوام پنهان کنم سر از یه جای دیگه در بیارم. به همین جهت که اون پیام رو من همیشه داشتم، زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. و بعدم اگر ما به تدریج عادت و اعتیاد پیدا کردیم به این، از پا در میه. من همیشه عرض کردم بدترین اعتیاد جان این فکر کردن یا خیال کردنه، بعدش خوردن سوم مواد مخدره، یعنی از نظر آسیبی که به انسان ها میزنه. خب شما اینجوری که به من میگید شما در اختیار خودتون نیستید، مغزتون برای خودش اینور اونور میره، یعنی با یه هجوم افکار روبرو هستید. شما اگر سی دی خوشبختی رو ببینید، من از هنرمندی که طرح روش رو ریختن که خواهش کردم آمدن و برنامه رو شنیدند و بر اون اساس گشتن، یا آدمی ببینید که معلوم نیست زن مرد، روی پیشانی او یه دره، یه آدم کنار چیستاده، یعنی دربان، دو تا تابلو قرمز و سبز داره. آدم خوشبخت کسی است که یه در داره برای مغزش، موضوع رو خودش انتخاب میکنه، میرن تو، دو وقتی اومد بیرون دومی میره. ولی خب شما حرفی که دارید من میزنید، شما یه مغزی دارید با 10 تا در، با یه دربون، خب همینجوری هر که دلش خواد میاد تو. تازه به بعضی از اینا اصلا کلید هم دارید گفتی تشبیری، چون شما 10 سال با منید و این مسئله شماست. یعنی شما کنترل ضمیر و ذهنتون رو ندارید. شما ای کنترل پاترون نداشت بشید میمیرید. چطور آدم ممکنه کنترل ذهن و زمینش نداشت بشه از ذره روانی سالم بمونه؟ بنابراین موضوع جدیتر از این حرف هاست.
آقای دکتر، راه حل شما؟
راه حلش این است که با موضوع برخورد بکنید و حتی همون مسئله ساده، به همین سادگی. یک، من فقط درگیر کار خوب میشم. شما زندگیتون با کار خوب پر کنید، این فکرها هم نمی کنید. دو، هر وقت یه فکر اومد بلافاصله نهیب میزنید به خودتون نه. اوایل ممکنه 10 دفعه بره و برگرده، 20 دفعه بره و بیاد، برای که اون پر روی در میزنه، ولی وقتی درشو بعد از 500 دفعه 100 دفعه باز نکردید میره.
حرف این است
که نه، حرف نه که فکر نکنید، کاری میکنید، برای که مهمش اینه. حرف این است که من راجع به موضوع فکر کردم، من راجع به این ماجرا یه دفعه یا دو دفعه فکر کردم، هیچ جایی برای فکر کردن نره. این یه دادگاهی است که دوباره تشکیل نمیشه، برای که نه اطلاعات تازه است، حکم صادر شده و تمام. در امریکا هم شما اگر به خاطر یه جرم یه دفعه بردن دادگاه، برای بار دوم نمیتونن برن، تموم شد. ولی شما اگر بخواید در گذشته بمونید تا نخ گذشته رو بکشید و بیارید در صحنه، شما تمام عمرتون حتی با یک ما زندگی کردن میتونید 100 سال براش فکر و خیال داشته باشید. به همین جهت است که باز جمله منو یادتون باشه، زندگیتون رو پر کنید عزیز، و ورزش با مطالعه است، با گفتگوی جدی با یه نفر شما درگیر میشید و به تدریج این اعتیاد به خیال کردن و بعدن گفتن که من فکر میکنم و یا اینکه ذهن رو محل هجوم افکار کردن و کنترلی روش نداشتن و افکار من شما رو اینور اونور بردن، یه عادته، یه اعتیاده و باید باش جنگید. و الا درست مثل آدم که همجوری باید غذا بخوره یا باید دائما دستش رو بشویه یا همیشه به یه موضوع فکر کنه، اسمش همونطوری خودتون گفتید وسواس گیر دادنه. این درست به سالمی که از خونهش بیاد بیرون به جایی که بره خونه خواهرش یا برادرش بخواد بره دور خونه اینقدر بچرخه تا بنزینش بعد از 4 ساعت تموم بشه. خب این که کار که زندگی نیست، زندگی حرکت پیشرونده است، دور خود چرخیدن که نیست. من راجع به گذشته یه دفعه فکر کردم تموم شده رفته. مگر شما غذای 7 روز قبل و 7 ماه قبل و 7 سال قبل رو ببخشید بالا میارید دوباره میچرخونید دوباره قورت میدید؟ آخه این کار که در طبیعت وجود نداره. به همجاست که انسان گیر است و گرفتار. و اگر شما کنترل ضمیر و ذهن نشواشید کنترل زندگیتون رو ندارید. و بالاخره مطلب آخر چون من 2 دقیقه وقت دارم اگر نیست که من با شنونده عزیز دیگری صحبت کنم.
آره من دو مورد دیگه هم
خیلی موردو بگو.
یه موردو بفرمایید چشم. من دیگه صحبتو قطع می‌کنم. آخرین مورد آقای دکتر این مسئله که خدمتتون عرض کردم به دوست نداشتن خود آدم یا دوست داشتن خود آدم میتونه مرتبط بشه.
حتما به دوست نداشتن مرتبط عزیز. چون ببینید روزی که من پاپه دیگران میشم و به نوعی با دیگران از سر جنگ و دشمنی برمیام، دقیقا نشون میده دشمن خودمم، برای که من جزی از اون دیگرانم. برای که شما همطور که راجب من قضاوت میکنین که این آدم حرفش اینجور بود کارش اونجور بود چرا کار بدی کرد، حتما سراغ خودتون میاد. شما که نمیتونین فقط منو زیر سوال ببرید، ممکنه بیان نکنید، ممکنه به رو خودتون نیارید، ممکنه حتی از خودتون دفاع کنید که من منم، ولی واقعیت مسئله که این نیست. برای که ما جزوی از اون آدمیم، برای که ما برای خودمون شیء خارجی هستیم. شما اگر از 10 نفر انتقاد میکنید باید بدونید 11 نفر ازش انتقاد میکنید، یکیش هم خودتونید. و همونطوری که با اونا بیرحمید با خودتونم بیرحمید. بنجاست که آخر کار یا دیگران رو میکشیم یا خودمون رو میکشیم. نتیجتاً موضوع و اساسی دوست نداشتن خوده، با خود خوشحال و راحت و راضی نبودن که معناش دوست نداشتن دیگران هم هست. چون وقتی ما به مرحله خود دوستی میرسیم دیگر دوستی رو هم داریم. اصلا ما من شما که فارسی بلدیم هم میتونیم با خودمون حرف بزنیم، هم با دیگری حرف بزنیم، هم زبان دیگری بفهمیم. من شما اگه فارسی بلد نباشیم که امکان نداره خودمون رو بفهمیم به فارسی، اصلا نمیتونیم بگیم، دیگران رو هم نمیفهمیم. بنابراین موضوع اصلی و اساسی خود دوستی دیگر دوستی است و دیگر دوستی دوستانه به همه نگاه کردنه، پذیرفتن این که مردم یا نادانند یا خوابند یا مستند یا مریضند. خب وقتی شما اینجوری به موضوع نگاه کنید از 10 تا کار بدی که دور براتون نید 9 تاش هیچ اهمیتی نداره، هیچی. من جاست که شما اگر با یه بچه یه سال دو سال حرف بزنید که مثلا همینجوری تو جملاتش اشتباه میگه، شما میگید این چقدر بیسواده. یا اگر برای یه کار ساده ای از عهدش بر نمیاد، حتی یه بچه یه سال راه رفتنش با اشکال همراهی، فکر کنید چه بدبختیه. خب میپذیریم بچه است. چرا نمیپذیرید برخی از مردم کودکن؟ چرا نمیپذیرید برخی از مردم بیمارن، گرفتارن؟ چرا نمیپذیرید برخی از مردم نادانن، برخی از مردم معتادن، برخی از مردم خوابند؟ همه اینا هست. وقتی به آدم ها اینجوری نگاه کنیم که البته واقعیته، نه اینکه مسخ واقعیت است و در حقیقت تحریفیست در آنچه که هست، نه این واقعیته، ولی این واقعیت رو باید پذیرفت. به همجرد است که شما رو خط آدم های مختلفی، این 11 سال و 11 ماه شده، الان ماه دیگه میشه 12 سال، من رو خط بودم با 15,000 نفر صحبت کردم، خب 5,000 تا از این دوستان حرفایی زدن که شاید برخی از وقت یه تیکایش درست نبود ولی چه اهمیت داره، من خودم بیش از همه اونا حرف بی خودی زدم. بنابراین یه مقداری مهربون بودن با دیگرانه که مهربون بودن با خود رو و مهربون بودن با خودی که مهربون بودن با دیگران رو به وجود میاره. نه بر خودتون سخت بگیرید نه بر دیگران. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تو بینم استفاده کردم. خیلی سپاسگزارم. متشکرم. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اون چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مکلنی
یه دوک،
به
مکلنی یه دوک، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوک، در مرکز
نیلوک، خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوک راستی که بهترینی،
آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک،
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درما فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
آقای شان صداقتی از ایدن مموریال پارک همین جمعه در ساعت 10:30 در مورد قیمت‌های استثنایی و شرایط آسان ماه فوریه با شما صحبت می‌کنند. 818-326-4040.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغن‌سوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده. اتفاقا منم ماشین نو خریده بودم، کلی سر و صدا میداد. بعد فهمیدم مشکلش از CBT ترانسمیشنه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی‌های اتومبیل به کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگال پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
فرصت زیادی برای انجام امور مالیاتی شما باقی نمانده. مرجان روانبخش، حسابدار خبره و بازرس سابق اداره IRS، پنج شنبه ساعت 1 بعد از ظهر پاسخگوی سوالات شما در این مورد خواهد بود. پنج شنبه 1 بعد از ظهر با مرجان روانبخش.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. من صداتون رو با اشکال ببخشید منو. صداتون یه اشکالی داره، اگر بتونید یه ذره شفاف و صاف باشه ممنون میشم، چون یه نمیدونم چگونه هست که مثل اینکه از روی بلندگویی چیزی صحبت می‌فرمایید.
الو صدای من چطوره دکتر؟
ما هنوز مشکل رو داریم، ولی اگر آهسته بفرمایید، یعنی شمرده بفرمایید، شاید بشه فهمیدتون. بفرمایید.
ازم بزرگتون آی دکتر، من اولا ازتون به تشکر کنم بابت نظراتتون که واقعا کمک کننده است و خیلی به درد خیلی خورده و به درد بنده درقل بسیار خورده. من یه سوالی دارم در مورد کل یه سوال شاید روانشناسی اجتماعی و فردی ما ایرانی هست. این که حالا اگر اجازه بفرمایید چند ثانیه من باز کنم منظورم رو، میخواستم ببینم که این جایگاه عذرخواهی و ظرفیت پذیرش عذرخواهی دیگران این چقدر در جامعه ما مشکل داره، در خود ما ایرانی ها مشکل داره. من بین فردی منظورم هست، بین گروه های مختلف ما ایرانی ها و بین جامعه مردم و حکومت. یعنی یه چیزی که من خیلی خیلی به ندرت میبینم اینه که ما از حکومت بگیری تا خود مردم، تا گروه های مختلف، تا هر گروهی، خیلی شهامت عذرخواهی بابت اشتباهات رو نداریم و یه جورایی لجاجت میکنیم در مورد اشتباهات گذشتمون و نمیخوایم بپذیریم، و یا اینکه به صورت به اصطلاح واکنشی دیگران رو میخوایم مقصر بدونیم و میخوایم توجیه کنیم اشتباهات گذشتمون رو. و یه ترسی هم به نظر من میاد که همه ماها داریم، اینه که اگر من الان بپذیرم که اشتباه کردم، بعد از این دیگه کسی رو من حسابی باز نمیکنه، حکومت یا اون گروه ها یا خود ماها فردی حتی فکر میکنیم که بعدن دیگه کسی روی حرف ما حساب میکنه، همه اون اشتباه ما رو، اون اعتراف ما رو به رخ ما میکشند و میگن که شما همون آدمی نبودی یا همون گروهی نبودی یا همون حزبی یا حکومتی نبودی که فلان کار رو کردی، چه بسا که. یعنی یه جورایی ما رو میترسونه که نریم و عذرخواهی نکنیم، و اینو من کمتر توی جامعه ایرانی من میبینم که واقعا ما شهامت و عذرخواهی داشته باشیم و ظرفیت پذیرش عذرخواهی دیگران رو هم داشته باشیم و مسئله رو فراموش کنیم. یک نکته خیلی اشاره ای هم شاید مدت داشتید با شنونده قبلی صحبت میکردید، اشاره هم کردید که مثلا فراموش کنیم اون چیز رو صحبتش کردیم تموم شد.
بله.
من توی جوامع غربی بیشتر میبینم که مردم اینقدر شهامت اینو دارن که خیلی عذرخواهی کنن و اون طرف مقابل هم اینقدر ظرفیت داره که اون رو بپذیره و فراموش کنه. من میخواستم نظر شما رو راجع به این مسئله باز
ببینید. خود شما به چند موردش اشاره کرد، چندین جنبه داره. بذارید شاید کمی سیستماتیک بتونیم پیش بریم که همطور گفتید بحث روانشناسی اجتماعی است. مورد اول،
اگر سوالی ندارید، من چون میفرمایید صدای من خوب نیست، من قطع کنم.
استرام نمیکنم. عرض کنم مورد اول این است که ما در جامعه زندگی میکنیم که مفهوم آزادی و آزادگی رو به اون صورتی که هست قبول نداریم. مفهوم آزادی رو هنوز بی‌بندوباری میدونیم، نه رعایت قانون درست. و آزادگی باور به دو چیزه، یکی این که جهان جهان تفاوته، یعنی 5% دنیا خوبه، 5% دنیا بد، 5% درسته، 5% غلط، یا مجموع اینا 80 یا 90% دنیا متفاوته. در جوامعی که اصولا نظام ذهنی و فکری میگه دنیا یا خوبه یا بده، یا زشت یا زیباست، یا بهشتی جهنمیه، یا مؤمن یا کافره، یا حلال یا حرامه، یا نجس یا پاکه، شما وارد مرحله میشید که آدم آزاده ای نیستید. مورد دوم تو همین چارچوب پذیرفتن اختلافه. من که با خودم همیشه اختلاف دارم که چرا این حرف زدم یا نزدم، این کاری کردم یا نکردم، پس با شما هم اختلاف دارم. حالا روزی که شما در یه جامعه ای مردم اصولا سیاه و سفید فکر میکنند و آزاده نیستند و نمیپذیرن اصل تفاوت رو در جهان، بلکه دنبال خوب و بد و درست و غلطن، روزی که در یه جامعه مردم موضوع اختلاف رو به عنوان مخالفت نمیگیرن بلکه اختلاف میگیرن، ای بسا خودشون هم قبلا این گونه فکر میکردن حالا نظرشون عوض کردن، ما به این راحتی از هیچ کس نمیگذاریم. مورد بعد، در فرهنگ ما رفتار رو با هویت یکی میگیرن، یعنی اگر من یه دفعه دروغ گفتم میگن دروغگوئه، در حالی که من 1000 دفعه راست گفتم. اگر من دفعه کار احمقانه کردم میگن احمقه، در حالی که 1000 دفعه کار عاقلانه کردم. روزی که شما بیهیویر رو آیدنتیتی و پرسونالیتی میگیرید، دیگه کارتون تمومه. حرفی که شما زدید، یه دفعه اشتباه کردید، پس همه کارات اشتباه است. اصلا تو حرف درست نمیزنی. حتی اگر شما یک کسی تو صحبتش که 10 ساعته 10 ثانیه‌اش رو ثابت کنید غلطه، پس تمام 10 ساعتش غلطه. شما ببینید این نگاه هم یه تعمیم اوور جنرالیزیشنه که اصلا نظام غلطه، هم اصولا انتقال رفتار هست به هویت و شخصیت که در فرهنگ ما غالب. مطلب دیگه این است که در جامعه‌ای که اصولا آدم ها حق اظهار عقیده و نظر نداشتن و مشورت و محبت و حرمت در خانه نبوده، بلکه اساس کار بر فرماندهی و فرمانبرداری بوده، تا اونجا گفتن بچه ها تو خونه باید بالاخره از کسی بترسن و اصولا اساس تربیت بر ترس و تنبیه و کنترل بوده و همچنان هست و در نظام اجتماعی هم ترس و تنبیه و کنترل که اساسه، بسیار طبیعی است که در یه همچی جامعه شما با پذیرفتن اینکه من عیب و ایرادی دارم، شما خودتون رو هم خراب کردید، هم معمولا شدیدترین مجازات رو دارید. شما در کجای دنیا میتونید بگید ما یه نرخ ارز داریم که 1226 دلار هر کسی که بیشتر داد به عنوان جرمه و میتونه اعدام بشه؟ آخه شما بعدم بگید که ما وضع اقتصادیمونم خوبه و مشکلی هم از نظر تبدیل پول نداریم، درآمد ارزمونم خوبه، احتیاجی هم نداریم، به جای اینکه اونا ما رو تحریم کنن ما خودمون بهشون مثلا نفت میفروشیم. آخه شما در یه همچی جامعه ای با یک نظام ذهنی و فکری عجیب و غریبی روبرو هستید که اصلا اگر یه جا کوتاه بیای 10 جا باید همونطور که شما گفتید کوتاه بیاد و بعدم شما رو به اشد مجازات برای یه کار کوچک تنبیه میکنن و بعدم از اون اوورژنالیزیشن یا تعمیمی که اشاره کردید استفاده میکنن که تو اگر یه جای اشتباه کردی همه جا اشتباه میکنیم. این همونجاست که پدر مادرها فکر کنن اگر یه جا به فرزندانش گفتن نمیدونم یا نمیتونم یا اشتباه کردم، دیگه از اون بعد حرفشون خریدار نداره، چون ما دلیلی برای اثبات عقیده و نظرمون نداریم، فرصت برای گفتگو رو چون به اونا ندادیم به خودمونم نمیدیم، یا اصلا اینقدر که یه طرف حرف داریم مثلا اونا گوش شنیدن دیگه ندارن. پس بنابراین من اگر به عنوان پدر یه جا کوتاه بیام، دو جای دیگه هم که فرزندم میگم این کارو بکن و نکن، احتمالاً به حرف من توجهی نخواهد کرد، پس باید ایستاد. بعدم ما به دلیل خصلت همین زمینه‌ای که شما اشاره کردید که یه مقداری داریم سبب میشه و مجازات سخت و شدید وجود داره، ما میریم وارد حریم پنهانکاری و فریب و دروغ و بازی میشیم. و از توش تظاهر و تعارف که اصلا یه چیز عجیب و غریبی است. من فکر نمی‌کنم هیچ فرهنگی این همه تعارف و وانمود کردن داشته باشه در حدی که من میشناسم. تبدیل میشیم به موجوداتی که اصولا هیچ وقت خودمون نیستیم و همه چیز رو پنهان میکنیم. حالا وقتی همه چیز رو ما پنهان میکنیم، با آشکار کردنش کاملا میتونیم به خطر بیافتیم و در نتیجه پذیرفتن اون اصلا توی ویژگی وجود ما نیست، با توجه به حرفایی که قبلا زده شد. نتیجتا من باید با پنهانکاری و فریب و دروغ موضوع رو اصلا به صورت دیگه جلوه بدم و اقرار و اعتراف به اشتباه یا کار بدی که کردم مسئله آفرینه. ضمناً به دلیل همین دروغ و فریب، اصولاً کسی هم که میگه معذرت میخوام از نظر ما یه دروغگوئه. حتی من دیدم بسیاری از آدم‌ها وقتی یه فردی میگه معذرت میخوام ببخشید، تازه طرف مقابل عصبانی شده، قبلا اگر بخواست دو تا حرف پیش بزنه حالا تو سرش هم میزنه. علتش هم هست که فکر میکنیم اون داره از یه راهی میاد و از یه مسیری میاد که ظاهراً میخواد ما رو فریب بده. یعنی با گفتن معذرت میخوام ببخشید در حقیقت یه حق بازی است برای که بعد بره پشت سر ما به ما بخنده گفتم معذرت میخوام، ولی فرض بفرمایید که اون چیزی که پهلو من بود رو یا حرفی که زده بودم رو به یه صورت دیگه در آوردم. به بیان دیگه در جامعه‌ای که اساسش بر فریب و دروغه، معذرت خواهی و تقاضای بخشش کردن کسی جدی نمیگیره. مخصوصا در این جامعه طرف میگه ببخشید برای که بره دوباره همون کار رو بکنه. و اگر شما بخصوصا به روابط خانوادگی یا حتی رابطه پدر مادر با بچه‌ها نگاه کنید، بچه‌هایی هستن که 100 دفعه پدر مادر میگن ببخشید اشتباه شده دیگه این کار نمی‌کنم، همون موقع دارن این فکر رو میکنن که اون کارو چگونه یه جور دیگه انجام بدن و غالب اوقات وقتی اظهار تأسف میکنن، اظهار تأسفشون از این است که چرا گیر افتادم، نه از کار بدی که کردم. یعنی بر اساس این فکر شما وقتی آدم ازتون معذرت میخوان قبول نمی‌کنید. بعد از اون مایل هستید که رنج اون آدم رو ادامه بدید. ببینید من خیلی از اوقات در امریکا عرضم این است که آدم ها در رده‌های بالا وقتی میگن ما مسئولیت رو میپذیریم، پشتش اگر اعلان نکنن که همه خسارت وارده رو جبران میکنن، مسئولیت پذیری بازیه. ولی خیلی زود تو امریکا من متوجه شدم که همینقدر که مسئولیت رو میپذیره باید ماجرا رو برخی از اوقات تمومش کرد. درست است که خسارتی جبران نمیشه، درست است که دردی درمان نمیشه، ولی راه خشم و کینه و دشمنی و تداوم رو میگیرن، یعنی تاریخ رو به تکرار وا نمیدارن. بسیار از اوقات فرض کنید من بذارم به ماشین شما بیام بگم بسیار من متاسفم، خب خداحافظ، شما میگید تاسفتو میپذیرم، اون خسارت اتومبیل من چه؟ ولی در مواردی که مسائل به این مشخصی نیست، یعنی من حرفی راجع به شما میزنم که درست نیست، در یه شرایطی که منصفانه نیست، بیرحمانه است، نامهربانانه است، وقتی به شما میگم من متاسفم از اون حرف زدم ببخشید، در این گونه موارد اینا به این نتیجه رسیدند، یعنی نظام اجتماعی، که باید اون آدم رو بخشید و گذشت. نه به خاطر اینکه اون راست میگه یا حقیقتو میگه، چون مشکل ما اینه که باز یه دروغگوی فریبکار کلا سر ما گذاشته، نه به خاطر اینکه من آسوده میشم. درست مانند گفتگویی که با شنونده قبلی داشتم که بارها بنده عرض کردم اینکه من از دست شما خشمگین و عصبانی باشم، در حقیقت مثل اینمونه که کاردی رو که شما به بدن من زدید من در بدن خودم نگه دارم که رنج ببرم، به بقیه هم نشون بدم تا بتونم بد باشم، بدی کنم، مسئولیت خودم رو نپذیرم. بنابراین وقتی که موضوع چنینه، آدما دنبال میکنن و پذیرفتن عیب و ایراد، علاوه بر اینکه یه برچسب بد روی من میزنه که قبلا اشاره کردم، علاوه بر اینکه من رو به اشد مجازات تنبیه میکنه و میکشونه، اعتبار من رو در آینده به هم میریزه. البته وجودی که بسیار شکننده است، آسیب پذیره، وقتی که بهش تلنگری بخوره فرو میریزه، در حالی که اگر من یه وجود محکمی داشته باشم گرفتار نمیشم. نتیجتاً ماها که اصولا در محیطی بزرگ شدیم که بیشترین امنیت و آرامش و راحتیمون به محبت و لطف دیگران بوده نه به واقعیت ها یعنی پدر و مادر من پدر و مادر آگاه دانای مهربانی نبودن، بلکه پدر و مادری بودن که من به مقدار زیادی مرهون لطف و محبتشون و بخشش و بزرگواریشون می شدم، نه مسئولیتی که اونا در مقابل من داشتن. پس بنابراین من همیشه پریشانم از این که احتمالاً دیگری اون محبت رو از من دریغ کنه و ضمناً از ظلم و زور دست بر نداره به حریم و حقوق من هم تجاوز کنه. بنابراین این هم مورد دیگری است که در این زمینه وجود داره. برای در یه جامعه‌ای که اصولاً یه مقدار آگاهی و شناخت از خود و علل و عوامل رفتار نامشخصه، در جامعه‌ای که مردم وقت و نیروشون صرف این میشه که کی به من چی گفت، کی چی کار کرد، توی مهمونی اون سلام کرد، اون احوالپرسی کرد، این پشتشو کرد، یعنی من چون بارها با این داستانا اونم در میان افراد حتی تحصیل کرده روبرو شدم، به جای اینکه درگیر یه فعالیت مفید سازنده پیشرونده باشه، خب بسیار طبیعی است که این موضوعها تبدیل میشه به مسئله الان تا گذشته ای که باید خاک بشه و به دلیل زنده بودنش گرفتاری به وجود میاره. بنابراین به راحتی میشه گفت که با توجه به چند نکته ای که اشاره کردم و موارد دیگری هست که چون وقت نیست اجازه بدید ازش بگذریم، به نظر من موضوع این که ما در جامعه هستیم که به این راحتی ها واقعیت رو نمیپذیریم، اشتباه خودمون رو نمیپذیریم، مسئولیت رو قبول نمیکنیم، تقاضای بخشش رو معذرت خواهی نمیکنیم و اونها هم نمیبخشن به عنوان یه واقعیت، و اون رو در سختگیری‌های مختلف هم همچنان میشه دید و غالب اوقات هم پوزش و معذرت خواهی ما معنایی نداره، برخی از اوقات حتی طرف مقابل رو میتونه خشمگین‌تر و عصبانی‌تر برای هجوم ما بکنه. اینه که این رو شما همه گونه میتونید ببینید. از این نظر واقعا کمبودایی هست و اشکالاتی در کار پرورش و تعلیم تربیت ما و بدن محیط اجتماعی و محیط آموزشی هست که این وضعیت رو دیگه تثبیت میکنه و بعدن معلومه که من و شما در صحنه اجتماعی اون چوری که در خانه و مدرسه آموختیم ناچار به محیط اجتماعی میبریم و برمبنای اون عمل میکنیم. من 2 دقیقه تا پیام ها فرصت دارم جزبید ازش استفاده کنم برای که بتونم با شنونده بعدی به راحتی صحبت کنم. من کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد فردا شب چهارشنبه 8 فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی، تقاطع در حقیقت جمبوری و مین هست، خواهم داشت. همچنین کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت اخلاق و زحمت، افسردگی، اضطراب و خشم عصبانیت رو در گلندل در 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس فردا شب، پس فردا شب پنجشنبه 9 فوریه خواهم داشت. دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون 100 دلار. همچنین سفری در پیش داریم به انسنادای مکزیک از لس آنجلس. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز خواهد شد و تا دوشنبه 12 مارچ ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. جا محدوده و کشتی اگر سولد بشه در خدمتون نخواهیم بود. و بالاخره آقای دکتر محمدی در روزهای چهارشنبه 8، 15، 22 و 29، 4 چهارشنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانسی به رایگان درباره نوروفیدبک، تست تووا، ADD، ADHD، افسردگی، اضطراب، وسواس و طریقه کمک به گرفتن در حقیقت نوعی معالجه از طریق نوروفیدبک برای این گرفتاری ها سخن خواهند گفت. ولی از اونجا که جا محدوده، باید لطف کنید بهشون تلفن کنید، جای خودتون رو رزرو کنید. شما تلفن های دکتر محمدی 818-451-66-66 451-66-66. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان اکسپرس لاین مورگیج، تلفن 818-550-9900.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
دنیای نور تقدیم می‌کند. جشن خانوادگی پوریم حدثا خواننده بین‌المللی از اسرائیل و پدرام، شنبه 10 مارچ 7:30 بعد از ظهر در نسخ اسرائیل شام گلدکوشه. 310-927-0526.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو عضو 08 ایرانیان. آقای میخچی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویس هایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمودلین هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه مثل ادیشن کردن برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمت ها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخونه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
درود به شما جناب دکتر.
درود، بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون، در بخش اول برنامه‌تون دوستی زنگ زدن و شما توضیح دادید راجع به جنگ احتمالی که اگر پیش بیاد از طرف غرب و اسرائیل بر علیه ایران و تحت شرایطی که مطرح کردید و دلایلی که آوردید به نوعی فرمودید که مخالف هستید و این اتفاق رو به هر حال به سود ایران نمی‌بینید. من با اجازهتون میخوام یکی دو تا نکته رو بگم و بعد از این نظر شما رو مجددا بپرسم. عرض کنم خدمتتون که یک مثال کوچیک اگه من خدمتتون بزنم، ما الان در حال حاضر، این صحبت من نیست، آمار وزارت راه و ترابری خود جمهوری اسلامی است، ما در سال بین 90 تا 120 هزار کشته، دقت بفرمایید، یعنی انسان داره کشته میشه، من زخمی ها رو عرضه میکنم، کشته در سال بر اثر تصادفات جاده‌ای در ایران ما داریم میگیم که این اتفاق فقط و فقط به خاطر سوء مدیریت، کیفیت پایین اتومبیل‌ها و وضعیت واقعا اسفناک جاده های ایرانه. نکته دیگه که ما خدمتتون بگم، درآمد حاصل از نفت ایران در ظرف چند سال گذشته است، به خصوص این 6-7 سال گذشته، طبق آماری که خود جمهوری اسلامی ایران بیرون داده و همه جا هم هست، ایران نزدیک 600 میلیارد دلار نفت فروخته در این مدت چند ساله که 3 برابر تمام صادرات ایران از زمان از مدتی که ایران نفت اصلا کشف شد در ایران، یعنی در این 6 سال یک مبلغ افسانه‌ای نفت فروخته شد. در سال 1947 طرحی تصویب شد به نام طرح مارشال که اصلا در جریان هستید برای بازسازی اروپا از طرف امریکا که به هزینه الان، اون هزینه که اون موقع مصرف شد به دلار الان اگر بخواد محاسبه بشه 100 میلیارد یا 120 میلیارد دلار بود، یعنی کل اروپا با این هزینه بازسازی شد. من سوالم از شما اینه، حکومتی که در یک قسمتش فقط همین راه و ترابری در سال 120 هزار ایرانی رو به کشتن میده و چه بسا با پول صادرات نفت 15 روز ایران تمام جاده های ایران میتونست نوسازی بشه و پول صادرات یک ماه نفت ایران میتونست تمام اتومبیل های ایران رو برند نیو و استاندارد بکنه، آیا این یک قتل عام نیست به صورت برنامه ریزی شده؟ و اگر ما در یک جنگ احتمالی بیایم 10 تا 20 هزار ایرانی که مطمئنا نیروهای ناتو نمیان فرض بفرمایید خانه های مسکونی مردم رو بمباران کنن یا بیان به هر حال مردم عادی رو هدف بگیرن، حالا به خاطر جنگ به هر حال خونریزی داره، 10 یا 20 هزار نفر به هر حال هیچ کس نرفت یک نفر از بین بره، از بین برن، ولی دیگه این فجایعی که به طور مثال خدمتتون عرض کردم 120 هزار نفر فقط در سال در جاده ها کشته بشن، این اتفاق نیفته، آیا فقط به همین یک دلیل کفایت نمیکنه که ما با از بین رفتن این رژیم موافق باشیم ولو به قیمت جنگ احتمالی؟
خب ببینید، شما اولا چند تا باز پیش‌فرض مانند شنونده ای عزیز قبلی داشتید، من یک کمی با اونا مسئله دارم. اولا اینکه ماجرای این کشتار به هر حال تصادفاتی که شما بهش اشاره می‌فرمایید، من درباره عددهاش نمیدونم، البته شنیدم ولی چون عدد بسیار بالایی است، ولی فرض کنید چنین باشه، این مقدار رو همش رو فقط مرتبط کردن به سیستم حکومتی درست نخواهد بود و بعدم برای اون کار ماجرای جنگ رو که حالا بهش میرسم. این درست بس که منم خدمت شما عرض کنم که در بر اساس آمار امریکا بیش از روزی 1000 نفر در امریکا به خاطر کشتن سیگار میمیرن و بنابراین امریکایی که برای یه نفرش این همه قشقرق را میندازه، چرا روزی 1000 نفر بیش از سالی 400,000 نفر که به خاطر سیگار میمیرن رو تحت تأثیر لابی های تنباکو همچنان نگه داشته و حداقل اون رو به نصف نمیرسونه که میتونه برسونه روزی 500 تا امریکایی کشته نشن یا نمیرن؟ بحثای مقدار پیچیده تر است. شما اولا یه ارتباط مشخصی بین جمهوری اسلامی و جاده ها برقرار کنید. دوم فرضتون اینه که اگه جمهوری اسلامی نبود و حکومتی بود که شما یا بنده ادارش میکردیم که من یکی خدا به خیر کنه، مثلا یه دفعه این جمعیت اصلا نمی مردند. یعنی ما جاده هامون درست بیان، چون ماجرای امریکا هم که جاده خوبی داره هنوز روزی 100 تا رو داره کشته میده، برای که مسائل از یه جای دیگه آب میخوره. یعنی ماجرای فرض کنید یه درصد بالایی الان با این داستان تلفن ها و توجه های که عامل اصلیه الان مرگ داره میشه وجود داره، بعد ماجرای مشروبه که وقتی آدم ها مست کردن هست. بنابراین یه مقداری این که فکر رو بر این کنیم که اگر ایران با شرایطی که داره از نظر جغرافیایی و راه ها و جاده ها، فقط جاده ها شما درست میکردیم، اتومبیل ها رو درست میکردیم، تصادفات این نبود، باهاتون موافقم، ولی این که تصادفات یه دفعه چیز دیگری میشد نه. بعدم توی ماجرای فرض کنید البته ظرف 4 یا 5 سال یا 6 سال 600 میلیارد رو فکر نمی کنم، عددا باید کم باشه، ولی
من سرچ می کنم روی اینترنت.
نه نه آخه به هر حال من یه مقداری ضرب و جمع میزان عرض کنم که میزان بشکه در روز رو دارم، بعد وقتی که جمعش میکنید بعد 5 سال قبل فرض بفرمایید نفتی که 45 دلار بوده است، عددا اونجا نیست. اصلا میپذیرم 600 میلیارد دلار رو برای فرض کنید 6 سال گذشته که نظر من درآمد ارزی میتونه باشه ولی درآمد نفت نمیتونه باشه، ولی وارد اون بحث نمیخوام بشم، قبول، ولی شما با پول تنها مشکلی حل نمیکنید. اما اون ور قضیه عزیز ماجرای جنگه. شما یه باز یه فرضی دیگر رو میگیرید که قصه 10,000 یا 20,000ه. اولا ببینید خود 10,000 و 20,000 خودش یه عدد بسیار بالاییست، مقایسه نکنید با اون، چون به صرف این که در ایران دارن فرض بفرمایید که 90,000 یا 120,000 کشته میدن که من شما نمیتونیم همسایه‌مون که فحش میده بکشیم، یعنی بگیم اینم یکی روش، حالا 121 یعنی 120,000 و یه نفر. آخه این استدلالا یه مقداری خام هست. بعدم 10 یا 20,000 میتونه نباشه، میتونه 200,000 باشه. یک از همه اینا گذشته، وقتی که من و شما امریکاییم خب این یه مقداری خیلی مهم نیست، ولی اگر خودمون اونجا بودیم اون وقت اهمیت خاص خودشو بدام کرد. ولی شما بیاید موضوع رو یه جور دیگه بهش نگاه کنید، شما بیاید به موضوع از این دید نگاه کنید که اصلا سناریویی که شما میفرمایید اتفاق بیفته. یعنی یک، ما بس طریق جنگ که کمترین میزان کشتار رو بده 10,000 نفری که شما فرمودید جنگ رو به آخر برسونیم، شما تضمینتون یک برای این که اون حکومت و نظام ساقط بشه چگونه میاد؟ دو، شما از کجا میتونید مطمئن بشید که وقتی که از این طریق، نه از طریق یه جنبش تدریج دموکراسی، نه درباره جنبش مردمی حرف نمیزنم چون اون به نظر من دیگه نمیتونه تدریجی باشه، اون وارد مرحله خیز انقلابی خودش شده، ولی شمایی که ممکنه ظرف مدتی که ای بسا به سال نرسه به دلیل شرایطی که فراهم آمده بتونید، اگر هدف شما، چون هدف شما چنینه، حکومتی رو یا نظامی رو یا سیستمی رو ساقط کنید و یه حکومت مردمی رو اصلا به خونریزیش هم کاری ندارم سر اون جای اون قرار بدید و پایه‌ها و اساس دموکراسی رو بر نه بر خون و نه بر جنگ و نه به دخالت و تجاوز خارجی انجام بدید چی؟ بله ببینید عزیز، ما هنوز حتی شنونده اول باز آمدند و چون من با اون کار به دلیلی موافق نیستم، بحث راجبه 28 مرداد میشه کرد ولی نمیشه هی استناد بش کرد. مایی که بعد از فرض بفرمایید اگر اشتباه نکنم 57-8 سال هنوز دست از سر اون ماجرا بر نمی‌داریم که جای گفتگو داره، حتما هم داره. ما اگر ژاپنی بودیم که دوتا بمب اتمی رومون انداختن تو هیروشیما و ناگازاکی، هر امریکایی را جاب می‌دیدیم تیکه تیکه می‌کردیم. ما تو این دنیاها زندگی نمی‌کنیم. از یه طرف ما مخالف دخالت باشیم و از جانب دیگه یه نوع دخالت جنگی رو برای سقوط حکومت اگر تازه اتفاق بیفته بپذیریم. همه اینا به کنار، شما باید من نشون بدید که اون کسانی که میخوان جنگ بکنن یه آدمای انسانی هستن که به دلیل اخلاقی و مسائل حقوق بشری دارن این کارو میکنن و درشون منافع خودشون اصلا در جریان نیست، یا حداقل در اینجا تا حدودی کنار گشتن. آخه اون قسمتش کاملا زیر سواله. یعنی نه صبر کنید عزیز، نه صبر کنید. یه جایی مثل امریکا که به دلیل حقوق بشر و مسائل انسانی اونجا نمیره، اونا مسائل اصلی امنیت ملی و منافع ملیشونه. دلیلی هم که تا روسیه و عرض کنم بقیه کشورها این حرفو در جریان ممکنه عکس بزنن، اونام همین است. بنابراین شما میخواهید یک کار مهم و اساسی رو به واسطه کسانی انجام بدید که خیلی دستای پاکی برای این جراحی ندارن، حتی به نظر من آگاهی ندارن. علاوهش یه فرض دیگه ای رو شما میکنید که اینا در این محاسبات مربوط به جنگشون دارن همه چیز رو به حساب میارن. من کاملا در این باره شک دارم. من اصلا یه همچین دانشی رو ابدا نمیپذیرم که در دنیای امروز با علمی که ما داریم و اطلاعاتی که داریم کسی بتونه یه حمله با توجه به شرایط ایران و امریکا یه حمله نظامی رو سامان بده و بتونه پیشبینی‌های نزدیک که به واقعیت بکنه. من فکر می‌کنم من می‌خوام اون دانشمند رو بشناسم، من می‌خوام اون مراکز رو بشناسم. علاوه بر فرض بفرمایید اگر در یه منطقه از ایران 50 تا از این موشکای نمی‌دونم شهاب و فلان و اینا هست و اینا رو شلیک کردن به کشورهای مختلف دور و بر قبل از اینکه از بینشون ببرند، که سپر دفاعی هم وجود نداره، یه مرتبه یه مناطق دیگری رو به خاک و خون کشیدن همین جوری، برای که شما روزی که منو میخواید بکشید که دیگه انتظار رفتار سالم از من ندارید. اصلا اینا قابل پیش بینی نیست. من نمیدونم.
من
نظر شما رو خیلی نمیخوام. نه شما سوالتون رو مطرح کنید، چون من بحث و گفتگو نداشتم. مشخص اگر چیزی دارید بفرمایید بدون حاشیه.
بله.
به من بگید شما چگونه میتونید نه حرفی هم نره اظهار عقیده کنید. شما چجوری میتونید پیش بینی کنید که تبدیل به یه فرض کنید 50 تا موشک به 10 تا کشور دوربر ایران شلیک نشه؟
به این دلیل که این مسئله تکرار شده در زمان حمله امریکا به عراق، و یادمون هست که عراق
اصلا این گونه نه عزیز من. نه ببینید شما باز نه صبر کن. نه عزیزم، برای که اطلاعاتتون درست نیست. توانایی اون موشک‌ها با موشک‌هایی که ایران داره متفاوته. دوم، ارتش عراق اصلا متمرکز بود، یعنی رفتن بمباران کردن، اینا ارتششون رو پخش کردن. اصلا ماجرا به این صورت نیست. اصلا این
مقایسه ارتش و موشک‌های ایران الان قوی‌تر از سیستم و ارتش عراق
بدون تردید و با پراکندگی که داره، و بعدم اونا درگیر یه نوع دیگری از برخورد بودن، اونا از اینا آموختن. علاوه شما عکس مسئله رو نگاه کنید، چرا یه جور دیگه عمل کردن، اونا رو نمیدونید. به همین جهت است شما حتی میتونید به من بگید که یه دهم این ممکن اتفاق بیفته، من با تون مخالفتی ندارم. شما به عرض من توجه کنید. بحث من این است که من میخوام ببینم اون علما و دانشمندان و کسانی که ارزیابی کنن چی هستن. ببینید قربونتون، من الان دارم میشنوم اینایی که میخوان رئیس جمهور امریکا بشن، من دارم میشنوم سناتورای امریکایی رو، اعضای کابینه امریکا رو یعنی وزرا رو میشنوم، مجلس نمایندگان رو، فرمانداران امریکا و شهرداران امریکا رو دارم میشنوم، کتابای استادان دانشگاهی رو که درباره مسائل سیاسی نوشتن، به هر حال باش آشنا هستم، باش در ارتباطم. عزیز ابدا همچین دانشی وجود نداره. مثل اینکه شما بگید من از حالا میتونم پیش بینی کنم که 5 سال دیگه مثلا پسرم در زمینه بسکتبال یا فوتبال یا درس کجاست یا دوستیاش کیان. نیست این دانش. به همین جاست که شما در یه همچین شرایط مبهمی میتونید شرایط مبهم رو با بازی‌های کوچیک بگید خب احتمالش هست یا نیست، ولی شما برای مسئله مرگ و زندگی نمیتونید این کار رو بکنید. کی و اصلا آمدیم به دلایلی که من نمیدونم، شما شاید بدونید، اصلا روسیه و چین به این نتیجه رسیدن که تا پای مرگ 1 میلیون یا 10 میلیون یا 100 میلیون چینی ایستادن یا روسی، برای اینکه منابع انرژی خاورمیانه را از دست ندن. و فکر میکنم این یه توطئه بزرگ امریکاست برای گرفتن گلوی چین و چینی که داره وارد یه مرحله میشه و خفه کردنش، و اینا تو محاسبات خودشون به این نتیجه رسن که نه به خاطر ایران، ابدا به خاطر خودشون که میتونن فکراشون هم درست یا غلط باشه و پیشبینیاشون، بخوان این موضوع رو جدی بگیرن. یعنی واقعا درست مثل داستان خروشچف و کندی هم تهدید بکنن و تهدیدشون عملی کنن، برای که یادتون باشه نه خدای بالای کشورهای از نظر سیاسی برای اونا وجود داره، نه اخلاقی وجود داره، نه قرار به کسی جواب بدن. مهمش اینه که برنده باشن و بعدن برندگان تاریخ رو بنویسن. من عرضم این است که من
همینجور است که میفرمایید. فقط من یه سوال از شما بکنم، فرمودید این مریض که منظورتون ایران بود قبول ندارید که فرض کنید کشوری مثل امریکا دستای پاکی برای جراحی داره، در واقع اشاره فرمودید که ایران مثل بیماری هستش که احتیاج به جراحی داره. آخرین سوالم از شما اینه که فکر میکنید چه جراحی دستان پاکی داره که میتونه این بیمار رو جراحی کنه؟
مردم ایران
اگر هیچ کسی اجازه بده، مردم ایران که ما از زمان انقلاب مشروطه
نه اصلا نه تو تا نه 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 ببین عزیز، اصلا اینجوری اگه بخواید بحث کنیم بحث نمیکنیم. شما باید به من اصلا نرید تو انقلاب مشروطی، اصلا نرید برای من 90 سال قبل. شما من بگید جامعه جوان و تحصیل کرده ایران و زنان ایران با مهربونی، با رنجی که بردن، با آسیبی که دیدن، آمادن برای ساختن ایران، جنبش ایران، انقلاب ایران، انقلاب اخلاقیه، انقلاب دختر است علیه پدر، نه برخلاف انقلاب قبلی 57 که پسر بود علیه پدر که میخواست جانشین پسر بشه و ماجرای کشتن پسر و پدر به دست هم اصلا اساس تاریخ و دلیمای روانی جهان بوده. ماجرا ماجرای نوع دیگری است. من چرا به یه مردمی که به نظر من آمادگی و ظرفیت اداره خودشون رو پیدا کردن، ما از بقیه کشورها جلویم عزیز، ما بر در مقام مقایسه با کشورهای خاورمیانه، مردم ایران سطح آگاهی و سوادشون، اونا تو کوره مذابی که 33 سال رفتن، تجربه‌ای که به قول شما از انقلاب مشروطیت و انقلاب 57 دارن که حالا کمیش تو ذهن و زندگیشون وجود داره، من ابدا نسبت به این مردم بدبین نیستم. و به نظر من چرا بیاد شما یه فرض دیگر من رو بپذیرید و اون این است که اگر این وضعیتی که در جهان به وجود آمده و شرایطی که همکنون در جهت تحریمه و این تحریمی که بنده بارها عرض کردم، اگر دولت امریکا و انگلستان هم بود با این تحریم و یه همچین ترکیب اقتصادی داشت کمرش می شکست، یعنی شما بانک مرکزی و نفت ایران رو تحریم کنید، من چون کمی با مسائل اقتصادی ایران آشنا هستم خیلی راحت میتونم خدمتتون عرض کنم که هر حکومتی حتی دو برابر قدرت ایران هم از پا در میاد و در مقابل از پا در اومدنش مردمی هستن که میتونن جای خودشون رو بگیرن. شما اصلا مردمی رو که حتی در جهت مخالف الان ایستادن که هر چیز زود موافق میشن نادیده نگیرید. شما ارتشی دارید که حتی اسلحه داره، شما سپاهی دارید که بسیارشون در رده های متوسط و پایین ابدا ممکنه در اون مسیر فرماندهان حرکت نکنن، اینا رو نمیشه نادیده گرفت. اگر از این راه بشه این کار کرد، شما با جنگ مبهم، اون هم بمباران، اون هم یه جامعه و یه مردمی که میتونن دست به کارهای عجیب و غریب بزنن، نمیتونید خودتون رو خوشحال و راضی کنید. به همجه است که من فکر میکنم من و شما از یه راه ساده تر راحت تری ممکنه به این هدف ها برسیم، در حالی که جنگ خطره. من متاسفانه با آخر وقت نمیستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. ممنونم از شرکتون در برنامه. سمنام شنگان ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
مجذب ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده‌ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی
هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
وای سیما، یه مغازه جدید در انسینو پیدا کردم که خیلی لوازم تزیینی زیبایی از اروپا داره. همینطور تیست و وسایل زیبای باب پسند ایرانی با قیمت‌های باور نکردنی.
جدی میگی؟ اسمش چیه؟ کجاست؟
دکوریوم در انسینو، آدرس 1725 ونترو بولوار. راستی الان حراج 20% تخفیف داره برای سال نو ایرانی، 20% هم بهش اضافه کرده.
تلفنشون چیه؟
818-789-1599. یادت باشه 1725 ونترو بولوار، درست در منطقه انسینو کامنز.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
چقدر خونت قشنگ شده. چطوری در یک هفته یه خونه خالی رو اینقدر قشنگ درست کردی؟ حتما طراح ایتالیایی آوردی.
نه، راستش با یه تیر دو نشون زدم. یعنی رفتم دیزاین سنتر، با کمک خودشون تمام وسایل رو با دقت تمام با هم جور کردیم و سر یه هفته هم همه رو فرستادم.
یعنی تمام این لوسرهای اروپایی، مبلمان، کابینت‌ها، تابلوهای نفیس، مجسمه‌های برنز و وسایل تزیینی رو یک جا از دیزاین سنتر خریدی؟
راستش دیزاین سنتر داره بسته میشه. به همین دلیلم قیمت تمام اجناسش تا 80% تخفیف داره.
اتفاقا برای عید امسال کلی وسیله تزیینی لازم دارم.
پس حتما برو دیزاین سنتر. مطمئن باش که دست خالی بر نمیگردی. دیزاین سنتر در 313 وست 8 استریت در دانتان، بین خیابون‌های هیل و برادوی. تلفنشون هم 213-622-5200 یا 310-903-2629.
آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 24مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پا بر جاست. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می‌توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی‌های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
Nick Iconi is a registered representative of New England Securities Corporation. Securities